کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. این سفر از روز جمعه 27 اکتبر آغاز شده و تا دوشنبه 30 اکتبر ادامه می‌یابد. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر و رزرو جا با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-883-8100.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار من قرار دادین.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
می‌خواستم باهاتون راجع به، یعنی از اینطور شروع می‌کنم که من احساس می‌کنم که اون ویژگی‌های شخصیت عصبی که شما همیشه راجع بهش صحبت می‌کنید و اکثرش رو دارم. حالا اگر بخوام براتون به صورت
تخصصی، من البته یه تصحیح کوچولویی بکنم، ما به یک اعتبار شخصیت عصبی نداریم. ما ببینید، شخصیت عصبی نه، شاید بیشتر یه هویت عصبی یا نوراتیکه که 8 صفت و ویژگی داره، ولی ای بسا عصبانی نیست، بلکه فقط خشمگینه. یعنی هیچ وقت ای بسا هیچ کس عصبانیتش رو ندیده. شما راجبه یه آدم عصبانی میخواید در بزنید یا درباره یا آدم عصبی که عصبانیت یه رفتاره، در حقیقت که عصبی یه شخصیت، اگر بشه شخصیتش رو گذاشت، با یه مقدار ویژگی هست، به واقعیت توجه نداره، مسئولیت رو کمتر یا بیشتر از حد میپذیره، با عامل زمان مسئله داره، مشکل جدی اظهار عقیده و نظر داره، مسئله حرمت نفس داره، معمولا اگر مرد پریمچور اجاکولیشن داره با صورت ارضا میشه، اگر زن ارگزم به کلایمکس نداره و خیلی خشمگین میشه، ولی ممکنه خشمشو با عصبانیت تبدیل نکنه. بنابراین 80 سال عمر کرده، هشت هزار بار رنج کشیده، هشت دفعه هم داد نزده. شما قصدتون یه همچی آدمیه؟
بله، من دقیقا شخصیت عصبی رو منظورم هست، یا همون نوراتیک. و بیشترین شاخصه های بارزی که توی شخصیت من هست همون مشکل با زمانه که بیشتر توی گذشته سر میکنم و نگران آینده هستم. و مسئله حرمت نفس هستش که در یه سری مواردی من خودم رو خوب نمیبینم، یعنی در ظاهر شاید اینو به خودم بگم که نه تو خوبی، همه چیز خوبه، ولی در ارتباط با دیگران شاید همیشه احساس میکنم که الان بهتره اینو نگم، چرا اینو گفتم، یا اینکه همیشه احساس میکنم که دیگران شاید خیلی خوب نیستن، یا با کوچکترین رفتارشون اونا رو بد میدونم، یا خودمو از یه کاری که انجام دادم سرزنش.
حالا اون یه کمی مخلوط شد، حالا اون مهم نیست. شما من بگید راجبه چیش با توجه به شناختی که خودتون دارید میخواید صحبت کنید، چون من غالب اوقات دیدم دوستان عصبی رو با عصبانی اشتباه میکنن، اون توضیح داره، ولی شما اصلا کاری به اون نداشته باشید و اینکه حالا اصلا بحث چه هست به من بگید هر کدوم از اینا، ولی مخلوطش نکنید که بشه به جایی رسید. هر جور دلتون میخواد گفتگو رو ادامه بدید.
من مشکل عمدم الان اضطراب شدید هستش، یعنی من از هر چیزی ترس دارم. براتون مثال میزنم، مثلا الان همین که دارم با شما صحبت میکنم، مثلا از این نگرانم که نکنه منظورم رو درست بهتون نرسونم.
سب کن عزیزم، آمدیم منظور تو به درستی نرسوندی چی میشه؟ هیچی.
بله، من همیشه این استدلال رو میکنم، یا با شما که میخواستم صحبت کنم یه مقدار استرس داشتم، میگفتم خب حالا اصلا تو اومدی به بهترین نحوم حرف زدی و رفتی، چطور میشه؟ ولی از لحاظ عقلانی میپذیرمش، ولی رفتاری که انجام میدم دوباره مثل این که توی ناخودآگاه هم باشه. حالا
نه اونقدر شما... نیست. نه ببین عزیز، اگر مطمئن باشی، یعنی این حرفو بپذیری، قبول کنی، بهش به این نتیجه برسی که درسته که با من حرف زدن وقتی هم که بد حرف بزنی و بیفایده و بی نتیجه باشم مهم نیست، نه اونقدر اذیت نمیشی. موضوعی که با تمام وجودت همین اصلی رو که میگی نمیپذیری و قبول نداری و متوجهش نیستی، بنابراین بعد اختیار تو میدی دست ضمیر، حالا یا ناآگاه یا قسمت اتوماتیک وجودت، او از هر موضوع کوچک کم اهمیتی وحشت داره، به طوری که ای به تو بگن روی پشت برادر تو یه دونه ملخ نشست، میگه نکنه سنگینش برادرمو له کنه، گویی فیل نشسته. اشکال کار اونجاست. بنابراین اتفاقا بحث دقیقا همینجاست که چون دلیل اصلی و اساسی استراب ما استراب در حقیقت نادانی است، و وقتی دانا بشیم اون استراب رو نداریم، ولی وقتی دانایی رو نمیپذیریم یا بهش اونقدر وزن و بار و اهمیت نمیدیم میاد سر جای خودش. این تو حرف دینی که میای رو خط با من حرف میزنی، حرف تو درست نمیگی، یا من اصلا درست تو رو چرا بفهمم؟ نه من تو رو درست نمیفهمم، بعدم جوابی رو نمیگیری، تازه جوابم نگرفتی میشه مثل الانی که جواب نداری. هیچ، یعنی هیچ دلیلی برای نگرانی تو و استرابت وجود نداره، و به من میگی اینو متوجهم، ولی با وجود این اداره و کنترلش از دستم در میده. من حرفم اینه که تو با یه بیل جلوی یه نهر رو نمیتونی بگیری، بیش از اون میخواد، ولی اگر اون رو دیوار رو بسازی، سد رو بسازی، میتونی جلویش رو بگیری. حالا باز چه میگی عزیز؟
بله، من کاملا با صحبت شما موافق هستم و همیشه هم اینو توی ذهنم با خودم تکرار میکنم. به قول معروف همطور که خودتون میگید اهل بازی در آوردن نیستم، و با خودم تکرار میکنم که باید جلوی افکار بیستم و سعی میکنم که باهاشون مبارزه کنم و خیلی بهتر میشم. منتها دوباره مثلا یه کیس دیگه اتفاق میفته، من شروع میکنم ترسیدن و یه مقدار وسواس گونه شده این حالت ها، یعنی تا مثلا از یه چیزی میترسم به خودم میگم دیدی از این ترسیدی، دیدی چی شد، دیدی که مثلا تلفنی زنگ میخوره من میترسم، بعد میگم دیدی این طور شد، بعد سری میرم به فکر چیزایی که تو گذشتم اتفاق افتاده.
نباید اونجا بریم. نه عزیزم ببین، تو دقیقا موضوع همینه، روزی که تو با یه همچین مطلبی آشنا هستی روزی که تلفن زنگ میزنی ناراحت میشی باید به خودت برگردی بگی که ببین باز آمدی یه موضوع کم اهمیت رو بزرگ کردی، بعد آمدی یه حادثه‌ای که میتونه خوب باشه یا خونسا باشه رو بد جلوه دادی، بعدش رو هم سنگین و شدید کردی به طوری که حالا به خاطر اون احساس بدی میکنی. بنابراین تلفن زنگ زد که زد، اولا خبر رو میشنوی یا حرفو، ای بد بود بعدا یه کاری براش کنی تا اینکه بگی برگردم سراغ گذشته. خب برگردی سراغ گذشته در حقیقت کار الان نکردی. یعنی من به تو میگم اتاق تو کثیف کن، بذار خب حالا بگم ماه قبل مثلا دوستم اتاقش چجوری بود. خب مشکل اتاق تو الان حل نمیشه عزیز. اتفاقا ببین خودت با جمله‌ای که گفتی، تو باید در حال بمونی و در حال ماندن، در حال زندگی کردن، حس کردن، احساس کردن، بحث کردن. سراغ گذشته برای چی میگی؟ یعنی اونجا که برمیگردی به گذشته در حقیقت اختیار تو میدی دست ناآگاه و اختیار تو میدی دست قسمت اتوماتیکت که تو رو میبره اونجا. حالا حتی بعدن سرزنشت میکنه برای چی ترسیدی، برای که او هم باز به دنبال تنبیه توه. در حالی که اگر تو حرفت اینه که ببین نگران شدم بی خودی، میدونم جایی برای نگرانی نداره ولی برای یه آدمی مثل من با اون سابقه عادیست، بنابراین نگرانم شدم که شدم، من درم این مشکل رو حل میکنم به تدریج و حل میشه. این گفتگوی با خودت کار میکنه عزیز، ولی اگر همراهی با این گفتگو بیا بفرمایید، فایده هم که نداشت، این همه کوشش هم کردی باز دیدی ترسیدی. در حقیقت در اینجا باز همطور که میدونی این تو نیستی، این کسانی هستن که موجب این استراب در تو شدن، بالا تو مغزتو نشستن و به عنوان خودی حرف میزنن در حالی که بسیار بی خودی هست.
بله من دقیقا همینطور هست، با روانشناس هم که صحبت میکردم به من تکنیک استاپ استارت رو میگفتن، چون به من گفتن یه مقدار OCD داری و این استرابت به OCD تبدیل شده و منطقه مثلا زمانی که تا خیلی حد زیادی من جواب گرفتم از این سیستم و همین تکنیک رو اجرا میکنم و بسیار جواب گرفتم، ولی مثلا در مواقعی اتفاق میفته که من یه یه چیزی میاد توی ذهنم، مثلا یه مثال براتون بزنم، من سربازی که میرفتم زندگی در شرایط سخت داشتیم و توی اون سه روز مثلا من سرما خوردم، تمام بدنم درد میکرد، من یه فکر بعدی تو ذهنم اومد که نکنه یه بیماری عجیبی برام پیش اومده، و بعد وقتی فکر اینا میفته به خودم میگم خب این افکار خیلی بیپایه بودن ولی از روشون نمیگذرم، میگم که حالا باید دیگه این کار رو تکرار نکنم، این دیگه نباید باشه و این فکر که من دیگه نباید در آینده این افکار رو داشته باشم، این باعث میشه که این فکر توی ذهن من بمونه و من سعی کنم که به خودم بگم ببین دیگه تو نباید در آینده این افکار رو داشته باشی و احساس میکنم که دوباره اون افکاری که اومدن توی ذهن من منو اذیت
کنه. آره ببین عزیز، همینجا ببین عزیز، دیدی که در قسمت اول حرفی که زدی گفتم اشکالش کجاست وقتی برمیگردی به گذشته، اشکال قسمت دوم که برمیگردی به آینده، و در حالی که حرف من به تو این بود که در حال بمون، تو حال رو در اختیار داری، یعنی همین که فکر کنی پس در آینده نباید من ناراحت بشم کار خراب کردی، مثل بگم من در آینده با سگ سیاه روبرو نمیشم، اصلا نمیخوام هیچ فکری درباره یه سگ سیاه بکنم، اصلا نمیخوام به ذهنم موضوع سگ سیاه بیارم، خب سگای سیاه جور و جور الان دارم میان. اشکال کار تو اینه که یا میری نقد میزنی به گذشته یا میپری به آینده، اونو باید متوقف کنی وقتی با موضوع الان روبروی. عزیز من الان تشنم آب میخورم، من گرسنه نیستم، من گرسنه آب میخورم، من تشنه نیستم، من که نمیتونم برگردم میگم سه ماه قبل تشنه بودم و چهار ماه آینده ممکنه تشنه بشم و آب نباشم، خب این که بحث نشد. یعنی اشکال کار تو فرار از حاله، زندگی کردن در حاله، این اون بحث اصلیست. من الان یه مسئله دارم باید حل کنم، منم پشت فرمونم باید بپیچم به چپ، حالا باید بپیچم به راست، حالا باید سرعتمو کم کنم، حالا باید سرعت زیاد کنم. تو که نمیتونی این بحث بکنی، دیروز من باید سرعتمو زیاد میکردم، پریروز نباید سرعتمو کم میکردم. آخه این چه ارتباطی به موضوع الان داره عزیز؟ و دقیقاً اشکال کار در آدمای آگاه اینه که همونطور که خودت گفتی متاسفانه برخورد غلطی با زمان دارن یا زمان رو به نوعی در زندگیشون درگیر میکنن که نباید باشه. همجاست که من و تو قرار بیاموزیم از گذشته و متوجه آینده باشیم، من و تو نمیتونیم بیاویزیم به گذشته و نمیتونیم نگران آینده باشید، بلکه اونا که اصلا در اختیار من نیست و اصلا موضوع من نیست. بله و عزیز، من اگر امروز خوب زندگی کنم، فردا خوب زندگی کنم، پس فردا خوب زندگی کنم و این وضع ادامه پیدا کنه، تا آخر عمرم خوب زندگی کنم. ولی اگر بخوام برم سراغ گذشته، هیچ کارش نمیتونم بکنم و نگران آینده باشم که هنوز نیومده، خب هیچ کس هیچ کاری براش نمیتونه بکنه. چی میتونه از حالا غذای 3 ماه بعدشو بخوره که من بگم من میخوام از حالا به فکر آینده باشم؟ به همجاست که تو باز از من شاید شنیده باشی که من به جای اون نگرانی که موضوع اصلی و اساسی توه، با 4 تا لغتی که به در زبان انگلیسی با پی شروع میشه، پردیکت که پیش بینی، پریونت که پیشگیریه، پرپر که آمادگیه، پروگرام که برنامه ریزیه. حتی ما در شرایط سخت و سنگین وقتی با این 4 تا پی کار میکنی، نه مضطرب میشیم، نه استرس پیدا میکنیم، بعدم کار در حدی که در توان من و شدنیست انجام میدیم. شدم.
یه مسئله دیگه که من نمیدونم این مربوط به استراب میشه یا نه، کمالگرایی من هستش.
دقیقا از همونجا میاد. ببین عزیزم، آدم کمالگرا پرفکشنیست هم نه، کمالگرا کمال پرست، چون کمالگرایی یعنی strive for excellence، کمال پرستی، پرفکشنیزم یعنی من باید یه کاری بکنم که کار کامل و درست باشه که کسی به من اعتراض و انتقاد نکنه. در اصطلاح علمی میگن این fear of criticism، یعنی ترس از انتقاده. من اگر یه کاری بکنم که ناقص باشه، عیب و ایراد داشته باشه، خب مرده ایراده و همین بسیار از اوقات سبب میشه کار انجام ندم، چون تو زمانی که کار نکرده باشم که خب اشتغالی نداره، بنابراین به تأخیر میندازم. یه دلیل اصلی آدمایی که کار به آینده میندازن دقیقاً همین حالت پرفکشنیست بودن و در حقیقت کمال پرستیشونه که باید کار کامل انجام بدن و چون میدونن وقتی انجام دادن ناقص میشه و عیب داره، پس بهتر کار انجام ندیم. حالا روی خط باش، بذار پیام ها رو بشنویم، برگردیم صحبتونو با هم ادامه بدیم. چنگ و رجمند با ما باشید.
به نظر شما وکیلی که برای تصادفات استخدام میکنیم باید چه خصوصیتی داشته باشه؟
مردم دوست باشه.
برای گرفتن حقت بجنگه.
وکیلی که بتونیم ببینیمش حداقل.
کیسو نگیره و غیبش بزنه.
تا خود دادگاه همراهت باشه.
مجبور نکنه از حقت بگذری و کیستو ارزون ستل کنه.
جنگیدن با بیمار رو خوب بلد باشه.
برا باشه.
باید خیلی تجربه داشته باشه.
تخصصش باید فقط تصادفات باشه.
حالا به نظر شما در جامعه ایرانی کدام وکیل داره این خصوصیاته؟
100% یدیدی.
قوی ترین یدیدیه.
موزه شهکتار نگیر، کامران یدیدی
100%.
من که فقط یدیدی.
اعتبار وکیل در اعتماد مردم است. دکتر کامران یدیدی، انتخاب برتر شما در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی. 818-999-99-99.
Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee or warranty of conviction regarding the outcome of any legal matter.
همراه با سیروس تراول به گهواره کهن تاریخ تمدن‌ها سفر کنید. 10 روز گردش در سرزمین افسانه‌ای مصر و دیدار از قاهره، لوکسور، اسوان و بندر زیبای اسکندریه. اقامت در هتل‌های دلوکس و 5 ستاره در کنار رود نیل. 3 شب و 4 روز کروز بر روی آبهای نیلگون رود نیل. حرکت 22 اکتبر و 26 نوامبر. برای اطلاعات از جزئیات برنامه این سفر تاریخی به وبسایت سیروس ترابل www.sirustravel.com مراجعه کرده و یا با تلفن 800-332-9787 تماس بگیرید. 800-332-9787. برتری و امتیاز تورهای تاریخی سیروس تراول را از کسانی جویا شوید که آن را تجربه کردند.
فربود جان سلام، ایشون خانم ایزابل آمریکایی هستن، میخوام دلش رو به دست بیارم. اینهایی که بهت میگم رو براشون ترجمه کن.
رو چشم اردشی جان در خدمتم.
بگو بفرمایین منزل، بعدم رو چشم من بذاری.
He says let's go home and walk on my eyes.
What؟ بگو من یه شغل عالی دارم، پشه ها رو هوا نعل میکنم.
He has a wonderful job. He puts shoes on flies' feet when they are flying.
He does what?
بگو صدای از درون دل من میاد که میگه عاشقتم.
He says there is a sound coming out of his stomach telling him that he loves you.
Shame on
you. این چرا زد تو گوش من؟
بعضی خانوم ها اینجوری هم دیگه، جنبه حرفای عاشقانه ندارن.
با سیدی های آموزش مکالمه زبان انگلیسی و اسپانیایی نصرت دیگر به مترجم احتیاج نخواهید داشت. 60% تخفیف ویژه، پست رایگان در آمریکا و سیدی های رایگان تقویت حافظه، یادگیری آسان و سریع زبان. 310-20-70-771 310-20-70-771. با سیدی های نصرت خود زبان خود باشید.
رستوران ارکیده در ولی پیشتاز در کیترینگ غذاهای سالم و خوشمزه با قیمت‌های مناسب آماده دریافت سفارش غذا و تحویل آن فقط در کمتر از 2 ساعت می باشد. سفارش غذا از 10 نفر به بالا در جبه‌های کاملاً سیلد که غذا ساعت‌ها در آن گرم باقی می‌ماند. کیترینگ برای 20 نفر فقط $199 شامل انواع کباب، خورش، دونو پلو، سالاد و سایر مخلفات. تلفن 818-343-3204 OrchidGrillAndKebab.com 818-343-3204.
پسر خیلی خوشحالم.
برای چی؟
همین که رادیو رو روشن کردم داشت آگهی جوزف کره‌ای از شانا اینشورنس رو پخش میکرد، منم معطلش نکردم. تمام بیمه هامو مثل بیمه سلامتی، ماشینام، بیمه شرکتم، ورکرز کامپ، بیمه عمر و منزل که هر کدومشون از یه جا گرفته بودم، همه رو یه جا بردم شانا اینشورنس با کلی تخفیف. تازه نسبت به بیمه های دیگه فهمیدم تخفیف یعنی چی.
کارش خوبه؟
کسی که 38 سال تو کار بیمه سابقه داره مسلمه که کارش خوبه. بیا اینم بیزینس کارتش، این پایین تلفنش رو نوشته 818 90 90 777. 818 90 90 777.
چه شماره خوبی هم داره،
همین الان بهش زنگ بزن.
حتما.
لایسنس نمبر 0586442.
سبد سبد
سیمپلی سیستم،
بدون کلسترول، کم شکر، بدون ترانس فت. با سبد همیشه سالم، شاد و پر انرژی باشید.
www.simplisesame.com.
سبد سبد.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-40-40 818-326-40-40.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، من داشتم اینو میگفتم که من شخصیت کمالگرایی دارم و همیشه مثلا در مورد این توی این کشوری که هستم زبانی که صحبت میکنیم، همیشه همون موقع که دارم صحبت میکنم اون زبان ها، همون موقع توی ذهنم دارم به کلماتی که میگم فکر میکنم.
خب درست نیست عزیز دیگه. نه ببینید، همش فقط نگرانی شما از قضاوت و نظر دیگرانه دیگه. یعنی این مسئله شماست، در حالی که اولا دیگران میتونن هر انتظار و توقعی داشته باشن و شما اونها رو برآورده نکن، همونطور که خودتون خواستای خودتون و احتیاجات و انتظار خود برای پدر مادرم نکرد. ای به اونا بگید پسرتون چند تا کاری که باید میکرد نکرده، ممکنه یه لیست صدایی هم به تو بده. بنابراین این همه دل مشغولی به قضاوت و نظر دیگرانه. یعنی موضوع اصلی و اساسی این وابستگی و مهربانی عزیز. یعنی من باید یه گونه ای حرف بزنم که درست باشه. منم دیدید که حتی به مسخره اینو میگم. میگم هر وقت یه امریکایی من گفت انگلیسی چرا اینجوریه، میگم تو ایراس میگه بیا یکی از اشعار حافظ رو برای من بخون ببینم. چون نمیتونی بخونی یا خنده دار میخونی، پس بنابراین منم دلم میخواد بلد نباشم بخونم. به چه مربوطه؟ نه، این نگاه مسئله است. و چون آمدید خارج، آمدید اروپا، پس باید درست حرف بزنید. از کجا در اون؟ چون خارجی هستید. اگر اون راست میگه فارسی حرف بزنید. نکنید. یعنی ببینید اشکال کار شما در همون حساسیتتون نسبت به قضاوت و نظر دیگرانه. خب این آدم از پا در میاره. از نظر علمی میگن وقتی که شما دلتون میخواد مورد تایید و تصویب دیگران باشید، در حقیقت تبدیل میشید به یه بادکنه که سوراخی که هر جور بخوان بادتون کنن باد در میره. و هیچ وقت درست شده نیست و هیچ وقت هم نه خودتون راضی میشید و نه دیگران. به همین جد است که چرا بعضی ها زبان رو زود یاد میگیرن، هرچی غلط و غلوط میگن یاد میگیرن. چرا یه یاد نمیگیرن ولی میخوان درست حرف بزنن؟ چون اونایی که میخوان درست حرف بزنن هیچ وقت حرف زدن یاد نمیگیرن. هر کار دیگه هم همینه. شما میگید من میخوام پیانو بزنم، شما میگید میخوام فوتبال بازی کنم. شما اگر با این انتظار میرید که وقتی پیانو میزنید یا فوتبال بازی کنید اشکال نداشته باشه، که شما هرگز بازیکن نمیشید. اصلا شما پاتون رو به زمین ورزش یا پشت پاس کنید پشت پیانو قرار نمیگیرید. اصلا هم چیکار، حتی یک بارم نمیکنید. بنابراین اشکال کار در این برداشت و نگرانی عجیب و غریب ماست که بدبختانه به عنوان یه گرفتاری فرهنگی داریم، که در حقیقت این لفظ تو اینقدر برای ما مقدسه که اون تو باید از ما راضی باشه، نه من از خودم و زندگیم راضی باشم. دیگران ناراضیان باشن، اگر حقی دارن خب من ببینم برش کار می‌کنم، ندارن که ناراضیان که باشن. بله فرض کنید حالا هر جا که هستید یا اروپایی نگاه کنه بگیم بلد نیست زبون ما رو، خب که چی؟
و جالب اینجاست که من در مورد ایرانی ها هم اینطور هست، یعنی وقتی که توی جمع ایرانی هستیم و یه خارجی هم هستش داریم صحبت میکنیم، هی دارم به این فکر میکنم که حالا اونا چی فکر میکنن با لهجه من.
آره بکنم بدم چی میگه ازم. آخه این همه دل مشغولی به قضاوت و نظر دیگران، یعنی باز همون جمله ایست که من عرض کردم، تو به صورت چشم زندگی میکنی، همه رو میبینی غیر از خودت، همه به حساب میان غیر از خودت، از ما در میای. هیچ کس نمیگه علیه دیگری رفتار کن، هیچ کس نمیگه به دیگری کمک نکن، ولی هرگز درست نیست که ما قضاوت دیگران رو مبنای رفتار خودمون قرار بدیم.
و در راسته همین، من مثلا با توی جمعی که میرم، توی جمع ایرانی ها هستیم یا هر کس دیگه ای، حالا با خارجی ها بیشتر، ولی توی جمع ایرانی ها هم که هستم خودم نیستم. هیچ وقت خود من اون کسی که اون به صورت اوریان شخصیت هم نشون داده نمیشه، همیشه دارم یه رول دیگر رو بازی میکنم یا یه چیز دیگه از خودم نشون میدم. و من این استرابایی که در ارتباط با دیگران میگیرم، مثلا دارم باشون حرف میزنم حتی صدام میلرزه یا به این شکل، این رو چی میدونید؟ به سمت حرمت نفس یا همون نگاه؟
اصلا مهم نیست، نه واجهش مهم نیست ازم. واجهش اینه که شما ببینید در مسئله حرمت نفس، حالا اون بحث میشه از اون دیگه، چهار تا اصله، دو تا اصل مثبته، من خوبم و خواستنی، تموم شد. دو اون که من از اون چه که هستم خجالت نمیکشم، آدمای دیگرم بد نمیدونم ازشون بترسم، من نم استراب اجتماعی دارم، نه از اون چه که هستم و دارم خجالت میکشم، ضمناً خودم رو خوب میدونم و دوست دارم و خودم رو خواستنی میبینم. این نتیجه درست بس که شما میدونید مرد هستید، حامله نمیشید، تموم شد. بحث دیگه نداره.
برای جایگزین کردن این طرز تفکر تو ذهن، ما باید اینو با خودمون تکرار کنیم و بهش
و در عمل و راه‌های مختلف داره. یکی از اونایی که همیشه به خودت پاداش بده، یعنی فرض کن یه جمله‌ای رو میگی، اصلا مهم نیست جمله درستی یا غلطه، ولی به راحتی میگی، به خودت بگو باریکلا، فقط پاداش. روزی که جمله تو خراب کردی به خودت نمیگی بفرمایید باز خراب کردی، خودت گرم کردم، چون از طریق تنبیه برای اشتباه تو به جایی نمیرسی، ولی از طریق تشویق برای کار درست میرسی. یا فرض کن میری یه مهمونی، میبینیم بیشتر مواردش راحت بودی، به خودت میگی ببین این مهمونی رفتی در 70-80% موارد راحت بودی، باریکلا خیلی پیشرفت کردی، با اون 20% کار نداری، که من 20% راحت نبودم، دنبال چرایی اونم نمیری. برای که تأکید اصلی و اساسی اینجاست عزیز، تو نگاه کن به مغز چگونه یاد میگیره. ولی این حرفی که تو میزنی، این بزرگترین آسیب همه مردم دنیا و بدون تردید یکی از مشکلات اصلی و اساسی جامعه ایرانی، مسئله سلف استیم که گفتم پایای چهارگانش اینه و نتیجهش هم یه چیزه که نفر شماره دهشه، من از تو نه بهترم نه بدترم، من منم و تو من از تو بهترم نه بدتر، نه بالاترم نه پایینتر، هیچی، من منم تو این 3 سالش اون 13 سالش اون 63 سالشه، تموم شد.
درسته. توی همین صحبتهایی که من گوش میدادم ازتون در مورد حرمت نفس، شما میگفتید که من خوبم تو هم خوبی، و میخواستم در این زمینه ازتون، یعنی یه ابهامی برام هست که میخواستم ببینم که برای این قضیه اگر خب ما میگیم من خوبم تو خوبی، اگر کسی هست که با من بدی کرده یا
کار بدی کرده کار بدی کرده عزیزم، من رانندگی کردم، اشتباه کردم، تصادف کردم، من کار بدی کردم، من سمجه، من 100 تا کار خوب کردم، 5 تا کار بد کردم، من آدم خوبیم. چرا من سراغ 5 با هر چی باید باشه، برو اصلا کار بدی کرده، شما میخواید دوستیتون رو باش قطع کنین بکنین، اون آدم خوبیه که در ارتباط با شما کار بدی کرده، اون آدمی است که با 20 نفر خوب بوده ولی با شما دشمنی کرده، بنابراین شما خوب بودن او رو زیر سوال نبرید، بد رفتاری او رو با خودتون اگر چنینم اصله و اون مبنای قضاوت شماست، نه درباره او بلکه درباره کاری که با شما کرده. به همچنین که میگن don't judge other people، دیگران رو قضاوت نکن. یکی من بدی کرده، خب بگم به من بدی کرده، آدم بدی نیست، چون روزی گفتیم هر کسی که به من بدی کرده آدم بدیه، اون موقعی گرفتار میشیم، بعدم خود ما یه دونه بدی بکنیم آدم بدی هستیم، پس فاتحه خود ما خوانده شده و رفته. به همچنین که من همیشه گفتم، تو گفتی چنیدید، من یک کار احمقانه کردم، 20 تا کار عاقلانه، من چرا عاقل نیستم؟ من یک کار احمقانه کردم ولی آدم عاقلیه. و این نگاه واقع بینی عزیز، و این من و شما رو آزاد میکنه، در حالی که وقتی که بخوایم نگاهی بکنیم با اون چیزی که متاسفانه نظام تربیتی و آموزشی در جهان بوده، اومدن سراغ اشتباه. و همینجاست بود وقتی ما 300 تا لغت هم مینوشتیم دوتاش غلط بود، نمیگفتن 298 تا درست، میگفتن دوتا غلط. محیط آموزشی این گونه بود. بعدم پدر و مادر از ساعت 8 تا 9 که بچه‌ها با هم بازی کردن خوب و خوش بودن، هیچی بهشون نگفتن. ساعت 9 یکیشون یکی کرد ببینید باز بچه‌ها فلان بهمان، یعنی کسی با یک ساعت خوبیشون کاری نره، با چند ثانیه بعدیشون کار داره، در حالی که یه پدر و مادر خوب نیم ساعت به نیم ساعت میرن باریکلا چقدر بچه‌های خوبی هستید، چه بازی می‌کنید، چی کار دارید می‌کنید، اینقدر خوش به تو می‌گذره، خندتون اینقدر بلنده، چقدر خوبه شما اینقدر با هم خوبی، بچه متوجه میشه داره کار خوب میکنه، نه اینکه پدر مادر فقط ایستادن ببینن کی کار بد میکنه بگیرنش. ما پلیس توی خیابون نیستیم که آدم متخلفو بگیریم، ما رابطه انسانی داریم، ما پدر و مادریم عزیز، اون قاعده مال یه نزد و یا یه زور و یا یه ظلم اجتماعیه، به عدل معمولا ارتباطی نداره، اونا رو میشناسیم.
یه سوال دیگه در همین رابطه حرمت نفس، شما میگید که بالا پایینی وجود نداره، یعنی نه من بالاتر از تو هم نه پایین تر از تو،
وقتی به جنبه انسانی میرسه، ولی من وقتی میخوام کارمند استخدام کنم یه قصه است، وقتی که میخوام به کسی نمره بدم اگر دانشگاه بود معلومه بهش نمره کم یا زیاد یا رفوزگی میدم، ما اونجا در حدی است که اجازه ای هم چیکاری داریم و بر اساس توافق قراردادی، ولی درباره خود اون آدم این فکر رو نمی کنم عزیز، چون این تفکیکه، ببین تا هنوز باز تفکیک روی اون اصله، ما به انسان چی میگیم؟ human being، یعنی یه موجودی است که بودنش مطرحه، تو من میگی human doing، یعنی انجام کاراش مطرحه، من human being هستم، یعنی به خاطر آنچه که هستم اون تقدس رو دارم و اون حرمت رو دارم و اون حقوق رو دارم و اون حریم رو دارم، هیچ کسی دیگم برتر و بالاتر نیست، ما همه یکسان، ولی من ژاپنی بلد نیستم، من هزار رشته علمی است که اصلا ازش خبر ندارم، به کسی است که متخصص اون کاره، ولی اینا حرمت من از شما رو زیر سوال نمیبره، نوع انسانیت و یا انسان بودن ما رو زیر سوال نمیبره، بحث اونجاست، اشکال کار ذهنی ما در تخفیف خودمونه به اینکه من دیگه انسان نیستم، همینی که فوشامونی که آدم نیستی، تو اصلا حیوانی، چرا این حرفا درست شده و چرا مردم این حرفا رو راحت خلق کردن و به هم میزنن؟ برای که خودشون اینجوری این حس و احساس رو دارن، برای که این یه پروجکشن و فرافکنیه، ولی اگر من نفهممش که به شما نمیگم.
درسته، مثلا اگر من کسی هست که به قول معروف حالا عامیانه میگیم در سطح من نیستن، کسی هست که
همه در سطح معلوم. شما هستن، اون چیزی که تو بلدی اونا بلد نیستم، اونا تو معلمی اونا شاگرد، مجدار رو با هم مخلوط نکن. ببین عزیز باز رفتی، چون اون میدونه من میدونم پس من از او برترم، نه تو اون زمینه از او برتری، تو معلم اونی اونجا، ولی نه تو بقیه زمینه ها، حکم کلی صادر نکن، اشکال کار همینه، ببین من بحثم درباره مسئله استراب بدن عصبانیت از همین جا میاد که ما در این بیخودی تعمیم میدیم. من الان از میلیاردها نفر وقتی به زبان فارسی میرسه جلوه، برای که در جهان شاید 100-120 میلیون آدم فارسی حرف میزنن، 7 میلیارد نمیزنن، پس من از اونا جلوم. ولی جلو بودن من تحقیر اونا و کم دونستن اونا که نیست عزیز. ولی مبنای ذهن تو فقط انجام کاراست. چرا؟ برای که از کودکی فقط به جنبه دوینگ ما، انجام کار ما اهمیت دادن و این رو اگر همونجا میذاشتن اشکالی نداشت. به من میگفتن تو اشتباه کردی یا کار بد کردی، مسئله نه، میگن تو پسر بدی هستی،
دقیقا
اونجاست که کار خراب میکنه.
من مثلا اتفاق میفته در مورد خودم، کسی رو به خاطر رفتارش یا مثلا بیادبی کرده یا چیزی از این قبیل کنار میذارم، بعد پیش خودم میگم نکنه طبق این گفته شما مثلا من خودم رو بالاتر یا اونو پایین تر.
این احتمال هست، اصلا اولا هست. برای ببین الان تو یه لغتی رو یواشکی در رفتی، بیادبی یعنی چی؟
یعنی کسی که توهین میکنه یا مثلا
چی میگه مثلا؟ آخه عزیز بسیار از قبل توهین نیست، یه آدمی دهن خودش رو داره کثیف میکنه. به تو چه؟ من اگر یه حرف زشتی به تو زدم، صبر کن، من یه حرف زشتی بزنم به تو تو این کردم، نه دهن خودم پره که صافت کردم. تو برای چی ناراحت؟
مثلا بود که شوخیایی میکنه که مثلا حالا من دوست ندارم شوخیای
باز رفتی. ببین عزیزم، من دوست ندارم رو میتونم بفهمم، ولی اون آدم که تو نیستی عزیز، اوست و تو تویی. اون این شوخیا رو بد نمیدونه، تو میگی من ناراحت میشم دوست ندارم، میفهمم، ولی قرار نیست یه دفعه موضوع بزرگ و مهم بشه. ما آدمایی بودم برخی از خود ازم تعریف کردن، من خجالت کشتم از تعریف اونا، حسن نیت هم داشتم، تعریفم کردن، من با ملاکای خودم بودم، ولی متوجهم این منم عزیز، اون نیست. من که نمیتونم بگم او به من توهین کرد چون من ناراحت شدم، که ملاک خلقت نیستم. من که وقتی میگم یه چیزی بده، معنیش نیست که بده، میگم خوبه خوبه، میگم حتی تو این حد تشویق، تو حد گفتن یه چیز خوب راجع به تو باعث میشه که آرزو میکنم ای کاش نمیگفت. گفتم
درست.
طرف آمده رو خط میگه من یه سوال داشتم، خواستم ببینم به عقل ناقص شما چی میاد. من فقط میدونم که داره میخواد یه حرفی بزنه به حساب خودش مؤدبانه، متوجه نبود که داره میگه به عقل ناقص. حرفش هم البته درست، عقل من ناقصه، ولی قصد او این نبود. ولی من که قرار نیست موضوع رو به عنوان یه چیزی که بده تلقی کنم، اتفاقا به عنوان خوب تلقی میکنم که کسی اینقدر میخواد مؤدب و مبادی آداب با من صحبت کنه که قاطی کرده.
بله.
من مثل آدمایی به شما میگن شما از مرگ ما بیزاری، شما بدید بله دیگه، در حالی که وقتی کسی به شما بگه شما از مرگ من، شما فکر کنید همیشه جواب اینه که نه، درجاست که آدم کرده شما از مرگ من بیزاری، شما بدید بله، چون که نمیگم از مرگ تو بیزار نیستم، ولی ما چون لغت مرگ میاد فکر کنیم باید بگیم نه. بنابراین تو بی خودی خودتو مبنای خلقت قرار نده، بذار دیگران کار خودشونو بکنن و بنابراین موضوع اینقدر بزرگ و مهم نکن. در ارتباط با دیگران هم اینقدر نگران حرفی که میزنی نباش و نگران قضاوت دیگران. حالا خواستی یه وقت دیگه بیا صحبت کنیم، چون دوستان دیگه هم روی خط هستن، من میخوام باشون صحبت کنم، ولی خیلی خیلی خوشحال شدم با صحبت کردم.
آقای دکتر لطف کردین.
تمنا میکنم. خدا نگهدار عزیز.
خدا نگهدارتون.
بای. خدا. چنگال اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
برای صدمات جدی بدنی شما در دست پرقدرت وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی است که به دریافت میلیون ها دلار پول منجر می شود. نمونه ای از پرونده های میلیون دلاری پیام شایانی.
اسم من علیه از انسینا. من در حال رانندگی با موتورسیکلتم یه تصادف خیلی بدی داشتم که باعث شد گردنم و شونم و کمرم و عمل جراحی بکنم. من از همون روز اول پیام شایانی رو استخدام کردم، چون که همه گفتم بهترینه و واقعا همینطورم بود. آقای شایانی در تمام مراحل در کنار من بود و آخرش هم 3,200,000 دلار پول از من میگیره که خودم هم اولش باورم نمیشد. پیام شایانی هم پرقدرته، هم با تجربه و مهمتر از همه اینه که آدم خوب و آنستی.
پرونده های صدمات جدی بدنی خود را با انت
انتخاب دفاتر پیام شایانی جدی بگیرید. 818-777-777-777.
آبیار ما در قرصم یادت نره.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرغی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم بیا باید برم دستشویی.
سب کن مامان دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم خدایا.
عزیزم قصه نخور، ملودی تو رادیو همراه شنیدم ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-10-10. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جز 38 ایرونیا
خودشه. 818-745-10-10. وبسایتش هم infinitydomestic.com.
جلال خالق
سیرترشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
هم تا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه،
سیری که بوی بد دهان تولید نمی کنه
و متفاوته.
هرچه زودتر امتحانش کنید.
وای سرده، خیلی سرده. برو به بچه ها بگو حاضر شد، باید هرچه زودتر اینجا رو ترک کنیم، برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لاو هندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبقب چطور؟ اونجا هم نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجا هم هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن عجله کن. سر بده.
بله دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلولهای چربی در ناحیه شکم، پهلو یا لاف هندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71.
خیلی ساده.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلن برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
تازگی، فراوانی، ارزانی در کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان. تمام مایحتاج ایرانیان به خصوص محصولات تولید شده در ایران در کیو مارکت، گروشری مارکت، رستوران، گیفت شاپ و وسایل آشپزخانه در زیر یک سقف در کیو مارکت. برای سفارش محصولات با وبسایت shopqmarket.com تماس بگیرید. 818-345-4251 17-261 خیابان بنوبه shopqmarket.com.
کنسرو خورشت قرمه سبزی الماس بدون نیاز به یخچال و فریزر برای نگهداری. تهچین و انواع سبزی های خوشتم و خوشت را آماده برای پخت الماس. الماس طعم اصیل ایرانی. الماس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اون که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که روز یک شنبه 24 سپتامبر در سان دیگو کنفرانس از عشق تا سردی و خیانت رو دارم از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر در تالار خانوادگی صوفی. یک شنبه 24 سان دیگو. روز جمعه 13 اکتبر در منطقه واشنگتن سی، ورجینیا، مریلند هستم. دو کنفرانس دارم، شنبه 14 در مونترال، یک شنبه 15 در تورنتو و سه شنبه 17 در اتلانتا. هر روز دو کنفرانس خواهم داشت. آگاهی های بیشتر رو از هفته آینده در فیسبوک رادیو همراه و یا فیسبوک و وبسایت من میتونید مشاهده بفرمایید. همچنین سفری سه شب و سه روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 27 اکتبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 30 اکتبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم حداقل 3 و احتمالاً 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید و اگر خارج از امریکا هستید، در داخل امریکا با تلفن 1-818-883-8100 با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید. بفرمایید. من یک کمی صداتون آهسته دارم.
بله جناب دکتر، من فردی هستم 35 سال.
ببخش عزیز دل، یک کمی ما هنوز مشکل صدا داریم. اگر لطف کنید یا بلندتر صحبت کنید، چون یک کمی هم صدا چون از خارج از امریکا هستید خیلی شفاف و راحت نیست. جان.
بله بله، الان صدام خوبه؟
بسیار خوب شد، ممنونم.
خواهش می‌کنم. ممنون از شما. جناب دکتر، بنده 35 سالم هست که بیوگرافی خیلی خیلی مختصر از خودم میگم. من تو سن 21 سالگی ازدواج کردم، توی سن 23 سالگی طلاق گرفتم در ایران. بعد طلاق گرفتنم مصادف شد با ورشکستگی شرکتی که داشتم، کمپانی خیلی خوب و بزرگی داشتم که به خاطر مسائل مالی، مشکلات مالی، تحریمایی که اون زمان توی ایران بود ورشکست شد. متاسفانه پیش دکتری که ایران رفتم اون زمان تو مشکلات میشد حلش کرد، ولی این دکتر اومد، دکتر به اصطلاح روانشناس، روانپزشک. با اولین معالجه که من دید در از چند ثانیه دارویی رو به من داد، نام زاناکس، و توصیهش این بود که هر موقع دچار استرس شدی نصف این قرص رو بخور خوب میشه.
آیا شما صبر کنید؟ صبر کنید. شما مطمئنی روان پزشک رفتید و این حرف رو بهتون زد؟
دقیقا بله. اون زمان هم مطالعه هم نکرده بودم، این دکتر رو همسرم معرفی کرد و بریم پیش ایشون. یعنی چند ثانیه فقط گفتم.
آقا اصلا چند ثانیه نیست، هیچ کسی زنکس رو اینجوری توصیه نمیکنه عزیز. یعنی این به نظر من،
ولی به من دقیقا هم یعنی کل تایمی که ایشون برای ما گذاشت، من وضعیت مالی خوبی هم داشتم، گفتم مشکل پول ندارم از نظر پرداخت، یه دکتر خوب بریم، چون خیلی استرس کاری زیادی دون بود و همینجور دوز قرص رفت بالا. نسخه هم دیگه اواخر نمیخواست، داروخونه آشتیه، یعنی جوری شد که اعتیاد پیدا کردم به این دارو و کارهایی رو کردم اون زمان تو شرکت که ورشکستگی شرکت چندین برابر شد، یعنی مشکلات اصلا عجیب و غریب شد، تبدیل به جرم داشت میشد.
ببخش آخه بذاره سالی از در کنم، تو اون سن و سال تو چه میکردی که همچین درآمدی داشتی، شرکتی داشتی؟
ببینید من خیلی آدم مستقلی بودم جناب دکتر. من از سن 17 سالگی از خونه جدا شدم، کار ویزیتوری میکردم و خودم کم کم خیلی بلند پرواز بودم، اشتباهات زیادی کردم ولی خب درآمد بالایی هم داشتم.
آخه چی کار میکردی؟ ولی که اون بلند پروازی و اشتباهات و اینا رو متوجه شدم، ولی چه میکردی که همچی پولی داشت در ایران، اونم یه بچه مثلا 21-22 ساله؟
چون من بازاریاب خیلی خوبی بودم، یعنی من تو رشته‌ای که کالا رو میفروختم به طور مثال 10% من کمیشن میگرفتم و هم بازاریاب خوبی بودم، هم روش‌های مارکتینگ رو خوب بلد بودم که تو ایران مارکتینگ موندگی چجوریه، چجوری جنس رو وارد بازار بخوایم، و کم کم شرکت ها به من اعتماد کردن، قراردادهای سنگینی داشتن که جنسشون رو جا بندازن فقط تو بازار. و دیگه که بعدش من خودم جنس از خارج وارد کردم، یعنی پولی رو رفتم اون زمان نزول کردم، پول جنس وارد کردم، جنس رو میتوستم، سود خوبی هم بسید آیدمون میشد. ولی خواستم گسترشش بدم، اومدم گفتم خب مواد اولیه رو خودم میارم اینجا کالا رو تولید کنیم بفروشیم. این شد که شروع شد به ضرردهی و مجبور شدیم وام های سنگین بگیریم، پول های بیشتری نزول بکنیم و دیگه پسش در نیومدم و همینجوری میخواستم درستش کنم، هی بدتر میشد. بعد از میام که متاسفانه این قرص و این دارو وارد زندگی ما شد، یه جور بی‌پروایی. یعنی من همیشه اگه اون زمان تو ایران چک داشتم، این اگه چنونده ها میشنونم، من واقعا میخوام همه بدونم، یه زمانی من اگه چک داشتم تو ایران، از دو شب قبلش یه هفته قبلش اینجا پر روز شب خوابم نمیده، ولی یه جوری شده که چکام برگشت میخوام این خیالم نبود، حکم جلد من دست مردم بود، راحت میرفتم سرفم میگفتم هیچ کاری نمیتونم، اصلا نمیفهمیدم، واقعا نمیفهمیدم دارم چیکار میکنم. و روز قبلم دقیقا یادم نبود دیگه فرداش که چیکار کردم بیرون. و این شد. اون زمان همسر ما هم به جایی که متاسفانه، حالا من نمیتونم خودم رو جای اون نمیذارم، ولی خب برگشت با یه جمله رفت، گفت فردی که من باش ازدواج کردم فردی بوده که شرکت داشته و از مالی فلان داشته، من با یه آدم ورشکسته ازدواج نکردم که حالا من بخوام براش بمونم، باش بمونم. گفتم تو همون وضع، دقیقا تو همون مشکلات. و گفتم خب هر دو تلاح میدونی، گفتم میخوای بری برد و رفت، و واقعا رفت خونه پدرشون. و وضعیت خب مذهبی ما هم جوریه که خب باید یه دوره تربیتی باشه از اینجور مذهب، و رفتش تاریخ تربیت دنبال اینجور کارا. و من گفتم برو مثلا این، و من افتادم زندان، و من افتادم برای چک زندان، و خانواده منو در بردن، یعنی خانواده من به برم همه چیشو فروخت و منو در بردن و بدهی ها رو داد. و دیگه بعد از اون که از زندان اومدم بیرون، دیگه اون آدم قبل نبودم آقای دوست، تبدیل شده بودم به یه اون آدمی که شرکت داشت، کارمند داشت. فقط منم از چشم همین مصرف اشتباه این دارو میدیدم که اومدم بیرون، یه فرقی شدم که حتی یادمه که مواد مخدر هم مصرف میکردم دیگه. اونجا دوستانی که تو زندان پیدا کرده بودن با هم آزاد شده بودیم در ارتباط بودیم دیگه، به اینکه دارم بچستم کار و زندگی رو درست بخوام دنبال مسائل دیگه افتاده بودم. بعد یه هم به خودم اومدم دیرم نه دارم بین میرم، یعنی یه تبدیل شدم به یه آدم خار و خفیف که یه شب بعد خونه این خواهرم باشم، یه شب خونه اون آدم که خودش خونه خریده بود، خونه داشت، زندگی داشت. بعد تصمیم گرفتم از ایران بیام بیرون، گفتم بیام بیرون، چون یه کسی کردیتی هم به من نمیداد، یعنی حتی استخدام هم نمیداد.
نه اونی که متوجه هستم. نه به من بگو حالت که بد شد، آیا تو حالت غم و اندوه و احساس عدم اعتماد و اطمینان به خودت افتادی یا نه؟
چون این داروها رو مصرف میکردم، حتی تو زندان هم اینا رو به من میدادن.
نه کاری به اون ندارم،
زندان روزی 3 تا زامکس به من میدادن چون این داروها رو مصرف میکردم. و ببخشید دیگه تریاک هم حتی بعد از میکردم.
نه اونا مسئله من نیست ازم. نه ببین عزیز، شما اولا یک از نظر روانی منیک دیپرشن داری، دو قطبی هستی، یعنی حالت سرخوشی و شیدایی رو داری، خوشبین و مثبت و امیدوار و پر امید و پر آرزو و میری، ولی بعد هواپیما سقوط میکنه و یا به هر حال به خاطر این اشتباهات به هم میریزی، اون وقتی مرتبه حالا به قول خودت خار و خفیف و کوچک و حقیر رو گرفتار میشی. اما در این حال یه مقدار ویژگی شخصیتی خودشیفته رو هم نشون میدی، یعنی یه نوع خودمداری و خودمحوری داری، ولی تو این سن و سال جای این همه خطر و ریسک رو قبول کردن نبود بعد خانواده و همه هم به زحمت میدازی، خودت هم به زندان میکشی. ماجرای زنکس که به تو دادن حتما اشتباه بوده، یا حداقل اگر بوده قرار بود که مثلا یه نیمی 25% تو یه وقتی مصرف میکردی، اونم در یه شرایط خاص یا مثلا برای آرامش روزی یه دفعه، نه اینکه تبدیل بشه به اینکه تو اون رو برای حل مسائل و رفع مشکلات زجرش استفاده کنی. اون که حتما اشتباه بوده، ولی بی خودی گناه رو به گردن اومد. حالا چه مدتی، چند سالی است که از ایران خارج شدی؟
من الان در حدود دیگه این کشوری که ساکن هستم الان 5 سال ساکن هستم، ولی مثلا 7 سال اینا از ایران خارج شدم.
آخه من یه چیزی شنیدم درباره 25 سالگی اینا چجوری با هم میخونه؟
من 35 سالمه.
آره راست میگی، ببخش عزیز متوجه. بنابراین شما یه چیز حدود 28 سالگی از ایران اومدی بیرون.
بله بله، 26. من توی ترکیه خیلی موندم.
آیا تنها اومدی؟ تنها اومدی یا با اعضای خانواده اومدی؟
نه من کسی رو نداشتم. خانواده که پدر مادر ایران موندن، خانمم که اصلا تربیت
نه متوجه شدم اون ایام صبری که یه سال بوده. خب
بله بله، تو تربیت مثلا من ویل کرده بلی مانم ترکیه. ترکیه مشکلات پیش من اصلا گفتن تو ایران یه سری مسائل داشت معرفی نامی ندادم و من مرزشم از راه یونان اومدم. 3 ماه من توی مسیر یونان تا اینجا صرف کردم اومدم. خیلی به سختی الان برای کسایی که میشنون اعتمالا میدونم این چون بعد من خب اومدم رسونم خودم به این درست، ولی بعد تغییراتش رسیدیم این در خب من نمیدونستم. خب چون ترکیه من خیلی آسیب روحی زیادی دیدم، هم دوره یه من جلوی من میومدن و میرفتن، کار من درست نمیشد. پس من اومدم از یه مرز یونان که فقط من میگم راه مرز بود. من با یه امید خاصی اومده بودم ترکیه، گفتم میام ترکیه، میرم دوباره کشور، همه چی رو از نو درست میکنم، یکی ذهنم داشتم درست میکردم که اون قرصم ترک کرده بودم، مواد مخدرم هیچی مصرف نمیکردم، آره هیچ چیزی من مصرف نمیکردم. اومده بودم میگفتم میام دوباره ازدواج میکنم فالا، همه برنامه هم دوباره به هم خورد. یعنی دیدم که 22 خورده ماه نزدیک 24 ماه من توی ترکیه میمونم. بس اما یونان سه ماه توی یونان اونجا توی زندان یونان افتادم با مشکلات خیلی زیاد، بسیونم خودم اویدم بسیونم این بر نمیدونستم من که این مسائلی که باسه من توی این همه سال اتفاق افتاده ممکنه بعدم تأثیر بذاره.
حالا بذار عزیز بگذار ما یه پیام داریم 4 دقیقه اون رو بشنویم، برگردیم با خاطر آسوده صحبتمون با هم ادامه بدیم. شنگ و نجمن با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
پریمیوم فاینانسینگ نوعی از برنامه‌ریزی بسیار پیشرفته مالی است برای ایجاد دارایی و پول نقد به صورت فوری از طریق بیمه عمر به مقدار و میزان بالا برای افراد متأهل یا مجرد جهت حمایت مالی از خانواده و نیز برای ایجاد و ادامه درآمد بعد از فوت زن یا شوهر و یا پرداخت مالیات بر ارث. این یک واقعیت است که بعد از فوت هیچ وکیل و یا حسابداری نمیتواند به افراد در تخفیف یا عدم پرداخت مالیات بر ارث کمک کند. بدین جهت افراد باید حتما قبل از فوت نسبت به حفظ دارایی خود اقدام کنند. IRS در بیشتر اوقات به بازماندگان افراد فوت شده تنها 9 ماه فرصت می‌دهد تا مالیات بر ارث خود را پرداخت کنند که در صورت عدم پرداخت مالیات در این مدت IRS املاک و دارایی‌های افراد فوت شده را به فروش می‌رساند تا از طریق فروش املاک یا پول‌های مسدود شده در بانک سهم خود را به دست آورد. اگر دارایی شما از میزان شامل معافیت مالیاتی بیشتر باشد، IRS خود را صاحب و وارث 40% از آن میزان دارایی می داند. اگر یک شریک غیر فعال یا سایلنت پارتنر داشته باشید که در سرمایه گذاری و شراکت حتی یک پنی خرج نمی کند ولی در 40% سود شما شریک است، آیا باز هم سرمایه گذاری و شراکت می کنید؟ در دفاتر اقتصاد و خانواده ما می توانیم این نوع مالیات، یعنی مالیات بر ارث را با روش های کاملا قانونی به صفر برسانیم. همچنین می توانیم برای بازماندگان افراد برنامه ای تنظیم و اجرا کنیم که آنها هم رقمی نپردازند. و این امر مهم و حیاتی با بکارگیری یک طرح و سیستم مالی کاملا پیشرفته و اثرگذار امکان پذیر است. نام این سیستم یا روش مالی پریمیوم فاینانسینگ است. با بکارگیری پریمیوم فاینانسینگ افراد می توانند تا 100% اموال خود را به بازماندگان منتقل کنند، نه فقط 60% آن را. به یاد داشته باشیم که زیانهای مالی ناشی از اشتباهات مالیات بر ارث چند میلیون دلاری است، نه چند هزار دلاری. لازم به توضیح است که پریمیوم فایننسینگ برای هر میزان سرمایه کارایی نخواهد داشت. همینطور پریمیوم فایننسینگ را میتوان برای زوجهایی که قصد دارند میزان بسیار بالایی از دارایی و پول را از طریق بیمه عمر برای خانواده و عزیزان خود باقی بگذارند به کار برد، به صورتی که هر کدام به طور جداگانه دارای بیمه عمر باشند، به این صورت که در صورت واجد شرایط بودن مبلغ سالانه لازم برای خرید بیمه عمر با رقم بالا را به جای پرداخت شخصی از بانک ها و از طریق فایننس کردن پرداخت کرد. بدین طریق شما می توانید میلیون ها دلار بیمه و دارایی را به دست بیاورید و آن را شامل اموال معاف از مالیات کنید، در حالی که پیمنت یا مبلغ پرداختی ماهیانه و سالیانه آن را از طریق فایننس کردن از بانک ها یا مؤسسات مالی پرداخت می کنید. این طرح پیشرفته مالی یعنی پریمیوم فایننسینگ با طراحی کمپانی های بزرگ بیمه و کمک بانک ها انجام پذیر است. بدین طریق با استفاده از دارایی های فعلی افراد و روش های درست و سالم مالی می توان دارایی افراد را میلیون ها دلار افزایش داد. لازم به توضیح است که این روش تنها از طریق بانک ها و مؤسسات مالی معتبر و مشخص امکان پذیر است. شراکتی بین مؤسسات مالی، شرکت بیمه و شما. خبر خوش این که تیم متخصص و مجرب استیت پلانینگ ما در دفاتر اقتصاد و خانواده کاملا با جزئیات و نحوه اجرای این روش یا استراتژی مالی آشنا بوده و در این راه آماده همکاری با حسابداران و تیم مالی شما هستند. گروه اقتصاد و خانواده پیشرو در بکارگیری آخرین و پیشرفته ترین روش ها و استراتژی های مالی برای حفظ و افزایش سرمایه افراد است. من نیک کانی و همکارانم مثل همیشه آخرین و پیشرفته ترین روش های معتبر مالی را به شما ارائه می دهیم. سالها اعتبار و تجربه ما در خدمت حفظ و افزایش دارایی و اموال و انتقال آن به نسل بعدی خانواده هاست. با من نیک کانی و همکارانم در دفاتر اقتصاد و خانواده تماس بگیرید.
نیک کانی، دفاتر در ایرواین، وودلند هیلز، وستوود. 1-800-861-0306. 1-800-861-0306.
لایسنس نمبر 0635825.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله جناب دکتر، من ادامه میدم.
آره خب الان چه خبر است؟ الان اوضاع زندگیتون
جا؟
الان چه خبره؟ شرایط و وضعیت
زندگی؟ آره دکتر، من وقتی اومدم تو این کشور خب خیلی استرس داشتم، نمیدونستم برای چی، نمیدونستم این مال مثلا گذشته است، این مونده توی من، توی نمیدونستم مثلا یه استرس برای چی. دکترم رفتن اینجا چون دکتر اینجا روانکاوشون خب مشکلات ما مشکلات عاطفی.
نه متوجه هستم. نه اگر خارجی هستن که برای شما تازه واردید معنایی نداره، بعدم با ویژگی روانی شما نه اونقدر کمکی نمی کنه.
یک سری دارو پیش پا افتاده دادم اون موقعی که اثر نکرد. یکی از اقوام، یکی از دوستان اومدن قرصی و موقع به ما دادن به نام ترامادول، ترامال ترامادول یه همچه که دیدیم خب من اهل مشروب نیستم اصلا، ولی دیدم این قرصه مثلا خیلی آروم کرد ما. متاسفانه یه مدت هم افتادیم دوباره تو اون هست، یعنی من داشتم قشنگ زبان میخوندم همه چی، این وقت اینو تو ما جا انداخت، یعنی خودم تقصیر کسی نمیدونم من، ولی خب تو شرایط نرمال نبودم. بعد دیدم که دارم به فنا میرم، یعنی اینجا دارم همه چی رو از دست میدم، اینجا دیدم تمام حیثیتم رو دارم از دست میدم. خودم تو خونه در رو بستم و ترک کردم و حالا حدود 3 سال خوده میگذره از اون هفته. آقای دکتر یک خیلی جالب، من شارژ میکنم افرادو بهشون بابت برای بیزینس هاشون تو ایران. من کارم الان طراحی فروشگاه های آنلاین، کار وبسایت آی پی تی وی رو انجام میدم و حتی میگم مشاوره میدم به اینا، ولی وقتی نوبت خودم میرسه که کارهای خودم رو میخوام انجام بدم یه ترس و استرس خیلی بدی دارم. یعنی به طور مثال من قدیم اگه تو ایران هر معامله‌ای که انجام میدادیم، اون موقع که دلار مثلا بود 900 تومان مثلا 70 میلیون تومان بود، الان سر 10,000 دلار که میرسه مثلا جا به جا بود بشه، اصلا یک دفعه ای مثلا انگار مغز من استاپ میکنه، اصلا برای چند لحظه میمونم، میگم نه ما همون کار مثلا مشاوره کار همین طراحی رو انجام بدیم بس بس. مثلا میرم جلو تا میخواد کار به نتیجه برسه انگار که یه چیزی اصلا جلوی من میگیره. و مسئله بعدی که داره مسئله استرس دائم همه. الان من دارو مصرف میکنم، مثلا داروهایی که دارن اینجا سرتالین مصرف میکنم، پروپانول مصرف میکنم، بعد کلوردیاسپوکساید مصرف میکنم. ولی
نه ببین عزیزم، احتمالا دارو رو خیلی حساب شده باید استفاده کنی و الاس با درد، یعنی همونطور
دقیقا طبقه چیزی که چون اینجا خیلی اینجا غیر قانونی هستن. اگه یه زمانی اون موقع که اون مسائل پیش اومد اینجا که ترامادول اینا مسئله، آره دکتر که این قرص میداد میگو باسه یه مات من از 4 روز میخوردم تموم میشد، ولی از وقت خواستم دوباره زندگی رو بسازم و چسبیدم به کار و اینا گفتم نه دارو رو حساب شده برای مصرف با. ولی آقای دکتر من الان میتونم قسم بخورم که مثلا 4 سال 5 سال من یک شب راحت نخوابیدم، با کابوس از ساعت مثلا 3 شب از خواب بیدار میشم، بدنم عرق کرده، کابوس خیلی وحشتناک و تا 2 ساعت 2 ساعت میدرده قشن بدنم از خوابی که دیدم. سیگار میکشم، پامشم راه میرم، دوباره میشینم، آب میخورم، میگم خواب بوده چیزی نبود، یعنی کابوس میبینم که فکر کنم اگه تو فیلم های واقعی بسازن.
نه متوجه هستم عزیزم. ببین عزیز، شما اولا منیک دیپرشن سنگین و شدید دارید، دوم اینکه مقدار حالت های نارسیستیک دارید، این مقدار علامت شخصیت ناپایدار بوردرلاین هم نشون میدید، یه مجموعه عجیب و غریبیه. یه دو تا سوال ازت دارم، با یه دقتی به من جواب بده. سوال اول، در خانواده پدری و مادری، هم خانواده مادری مادر هم خانواده پدر، 4 تا خانواده، مسائل و مشکلات جدی روانی چی داشته؟ یعنی چیزی که بستری شدن یا خودکشی داشتند یا حال خیلی بدی داشتن یا تو خونه نشستن هیچ کاری نمی کردن یا حرفای عجیب غریب می زنن، چی داشتیم؟
داشتیم بله، توی خانواده پدری، البته بله تو خانواده
پدری. چی داشتی؟
یه پسرمو داشتم که گفتم فوت شد، بعد گفتم خودکشی کرد، حالت دپرشن شدید داشت که من
دیگه چی؟
مثلا جا؟
دیگه چی؟
یه داداش همون پسرموم هست که الان مثلا 40 خورده سال شده و تمام زندگیش با زنه هر دو اینا
مثلا نه میگه من یک دیپرشن نزم. شما سابقه ارثی بدی دارید، شما سابقه ارثی دارید، بعدم به هر حال با توجه به شرایط و وضعیت خاصتون در ایران مشکلات پیدا کرد. الانم احتیاج به این دارید که اولا داروتون تعادلتون رو برقرار کنه. بعید است که کسی رو پیدا کنید مگر ایرانی باشه و سواد خوبی داشته باشه که بتونه از نظر روان درمانی کمکتون کنه. و بعدم یک کاری که مطمئن باشه اونقدر شما رو درگیر خطر و ریسک نکنه. اتفاقاً چه بهتر که به دیگران اندرز بدید ولی خودتون اقدامی نکنید، ولی که کمک به اونا شاید واقع بینانه باشه، دور از احساسات و هیجانات و انتظارات و احتیاجات و آرزواتون باشه، بنابراین واقعی تره برای اونا کمکه. ولی هرچی به دیگران میگید بکن خودتون انجامش ندید، برای اینکه برای شما میتونه مسئله ساز باشه. و بعدم یک کمی برای که آروم بگیری و سالم بشی و این بحران و طوفان رو بگذرونی، دنبال برنامه ها و امیدها و آرزوهای دور و دراز نرو، برای که میتونی خورد بشی. و بعدم موضوع سیگار و مواد مخدر و هر چیز رو باید تماما کنار بذاری، و الا به 45 سالگی نمیرسی که یا سر از بیمارستان و تیمارستان در میاری یا زنده نیستی عزیز. برای اینکه تو کاملا یه آمادگی داری برای خود تباهی و از بین بردن خودت.
بله آقای دکتر، من این جرأت رو دارم و آقای دکتر خیلی وقتا بهش فکر کردم، خیلی وقتا بهش فکر کردم، چون یه وقتایی از خواب که لحظه‌ای که از خواب من بلند میشم میتونم بگم بدترین مثلا چند دقیقه زندگیمه.
معلومه
چه صبح باشه
خواب دیگه. نه، برای که ببین عزیز، خواب وقتی من میخوابم یا وقتی من از خواب بیدار میشم دنباله یه فعالیت مغز به گونه دیگری و به نام تو تاریکی داری میری، چراغاتم روشن میشه ولی هنوز همون ماشین تو همون جاده است، در همون شرایط تاریک دوربر، فقط چراغ روشن شده بیدار شدم، ولی برای یه مدتی ادامه پیدا میکنه و این نشون دهنده اینه که حالت خوب نیست. بعدم ببین عزیز، تو شروع کردی برای خودت و در ارتباط با دیگران در باره این ارتباطات یه تصورات و تخیلاتی بکنی که واقعی نیستن و بعدا چون بر مبنای اون عمل میکنی تا حدودی و کمی پیش میری، ولی بعدش زمین میخوری. یعنی همه چیز یه مقدار موقتی میتونه باشه و به همین دلیلی که اگر قرار بود به من گفتم برو اینجا کارمند بشو و همین، یعنی صبح ساعت 9 برو 5 بیا یه حقوقی بگیر زندگی کن، چون اون میتونه به تو کمک کنه. ولی همینقدر که درگیر یه کاری بشی که ریسک و خطر داره، استراب و استرس تو رو از پا در میاره. خود استراب و استرس هم موقعت از پا داره نمیاره که تبدیل میشه به نوع سنگین ویرانگر افسردگی و به همین جهت است که احتیاج به کمک داری. اولا به هیچ وجه بل از کسی دارو نگیر و نخور، این کار خودکشیه، اونم داروهای که مربوط به کار روان پریشه سایکیاتریست و سایکیاتریست ها و روان پزشکان هست. دوم این که اگر کسی رو پیدا کردی کمی بتونه کمکت کنه، نه زیاد، حتی از طریق تلفنی مشروط بر این که آدم آگاه و دانایی باشه، شاید یک کمک های اینجا اونجا بگیر، ولی مهمش اینه که زندگی تو مرتب و منظم کنی. یعنی فرض کن 8 و 9 صبح کار بکنی تا 4 و 5 بعد از ظهر، بعدم با جمعی از دوستان بدون اینکه درگیر مواد مخدر و هر انحرافی بشید یه شبکه از دوستان و روابط و ورزش و سرگرمی های سالم، و اگر احتمالاً به عنوان همسر یا به عنوان دوست با دختری باشی که خیلی به دنبال ماجراجویی و رفتار نامناسب نباشه، یه مقداری تو باید مثل آدم های عادی زندگی کنی. تا حالا غیر عادی زندگی کردی و این غیر عادی تو رو از پا در میاره، حتی وقتی خوبه، چه رسه به این که دیر یا زود بدن میشه. بنابراین تو باید ببینی بقیه آدم های عادی و معمولی چه میکنن تا مثل اونا باشی. جان
آقای ببخشید، یه خانومی کم وقت پیش بودن، یه سال پیش اومد تو زندگی من، یعنی دو سه تا خانوم اومدن. بعد خب چون ببینید اینا خب میبینن بیرون منو همه میبینن، مثلا من میبینن که خب کلاسه آنلاین دارن، مثلا فلان دارن، خب اینا منم میبینن با من دوست میشن. ولی واقعا وقتی که میخواستی شب به خوابی من دیگه خورم چی دار بگم میگم مشکل برنامه نداره. من موقعی که میخواستم به خوابی میگفتم ببخشید رو اون تخت شما لطف کنید بخوابید من این یکی تخت میخوابم و پیش کلومتی میشه از چهارون خب دوام نمی آوردم این صورت رو میگفتم ناتوانی میگفتم ناتوان نیستم نه نمیخوام واقعا حسشو ندارم اصلا یعنی چیز.
خب اینا مسئله هست از اینا علائم خوبی نیست اینا نشوندنده برهم ریختن هورمونا و ترشح قدرت هم هست نه اینا مسئله است عزیز اینا ببین تو هی با نصب کن نه آخه تو با علائم و نشانه های بدی روبرو میشی ولی به دلیل اون خودشیفتگی و بوردرلاین و ناپایداری شخصیتت نادیده میگیری میذاریش کنار یعنی جان
ببخش
نهی
میام تو حرفتون مشکل دیگه هم هست که دکتر داره قرص من کم میکنه چون کبد من به شدت چرب شده و میگه که نمیتونیم به دیگه قرص اعصاب تو باید اصلا قطع بکنیم ما.
That's right. خب حرف منم به تو همینه عزیز برای این که تو آمدی این بدن رو بد جوری اصلا به بدترین گونه مختلف آزار دادی آسیب زدی شکنجه کردی یعنی کاملا اون ابیوز کردن بدنته صرف نظر از حالا مغزت میگه تو همه رو به هم ریختی سرت انداختی پایین با یه خودخواهی باور نکردنی فکر کردی خدای روی زمینی عزیز و بعدم با توجه به شرایط خاصی که داشتی در حقیقت اون همه فشار و موقعیت نامناسب برای تو یه بهانه‌ای برای جهش و پرش شده که آدما رو دیدی از یه مانه دو متری سه متری دو متر و نیمه یه چیزی میپرند و قهرمان جهان میشن تو یه دفعه از یه مانه به صد متری خواستی بپری ولی رفتی روی پشتبون صد متری خودتو پرت کردی پایین و فکر کردی اونا دو متر میپرند تا حالا صد متر میپری اشکال کار تو در این سوء تفاهم ذهنی تو عزیز کمک میخوای عزیز تو باید زندگیت رو اتفاقا یه دختری کنارت باشه که آرومت کنه تو ترمز میخوای تو هم فرمونت بریده هم ترمزت بریده هیچ یه به ماشین سوار شدی همجور داری میره تا کی چجوری از بین بره و ولی این کار احتیاج داری به یه کار ثابت و یه برنامه مرتب و یه بس با چند تا دوست یا اگر یه خانومی کنارته به عنوان یه آدم عادی و معمولی نه این که نسبت بهش بیتوجه و بی‌اعتنا باشی اگر نمیخوای نه خودت رو اذیت کن نه دیگران رو ولی اگر نتونی یه ثبات و قراری بدی و یه زندگی نسبتاً آرومی داشته باشی این زندگی پر از ماجراجویی و تحریک و به هر حال برانگیختگی تو بالاخره تو رو از پا در میاره.
آقای
دکتر راجب
کار من همین مسئله من اگه تو مثلا 12 ساعت روزم بخوام کار بکنم شاگرد دارم
نه من ریسکی که توش نبود عزیز من نراهی تو این حرفا ریسک اگر توی کارت نیست برو 12 ساعت هم کار نه آخه 12 ساعت آموزش. کار درست نیست
یعنی آموزشه من آموزش میدم ساعتی شارژ میکنم
من اونو فهمیدم من اینقدر رو کار رو ضروری نمیبینم برای که اینم غیر عادیه تو من دو سه دفعه گفتم نخواستی بهش عزیز من یه غذا درست بمانی باید اندازه گوشتش اندازه نمکش اندازه فلفل باشه تو که میتونی یک کیلو نمکم بریزی تو غذا آخه یه هر چیزی یه تعادلی داره یه بالانسی داره یه درصدایی از هر کدوم از اینا توشه من که میتونم بیام یه ساختمون درست کنم بگم $100,000 آهن میخرم برای ساختمون $100,000 شیشه $100,000 رنگ $100,000 در و پنجره آخه این که کار نادانیه تو یه زندگی آروم میخوای و الا با زندگی نارم به من میگی از طریق این نوع کار پول در میاری عالیه 8 ساعت 9 ساعت کار بکن ولی بقیهش رو خوب و درست زندگی کن همین نگران آیندم نباش جان
خیلی دوست دارم درست اجتماعی زندگی بکنم خب ولی یه مسئله مثلا من خب پول دارم مثلا پول
باز رفتی اونجا اشکال چه دو عزیز اینقدر نرو سراغ چیزایی که بی معنی نداره چه تو میتونی میلیاردها دلار هم داشته باشی از بدبختی خودکشی کنی
نه نه همون من مثلا میخوام شب تعطیله برم تفریح. خب مثلا میرم بار به طور مثال.
خب بیخود تو قرار چهار تا دوست داشته باشی که برید یه جایی با هم خوب و خوش باشید، لذت ببرید بدون که درگیر مشروب و مواد مخدر بشید. آخه عزیز این چه من تمام مدت دارم به تو میگم یه زندگی سالم، تو باز دو مرتبه شب میخوای بری بار؟ من تو عمرم بار نرفتم، من اینجا جا نیست برای رفتن. یک بار از دمشم یه دقیقه رد نشدم. عزیز یه زندگی آروم داشت باش. حیفته، توانایی بسیار داری، هوش بسیار داری، ولی عقل کم. موضوع خود باش. منم دوستان دیگه دارم، خواستی یه وقت دیگه بیا باز بیشتر با هم کتک کاری کنیم، ولی خوشحال شما باشم. مرسی عزیزم، حرفای منو جدی بگیر و الا از پا در میگی. بای عزیز،
ممنون آقای دکتر،
خواهش میکنم، خدا نگهداره. بای عزیزم، شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشیم.
دریافت میلیون ها دلار پول در تخصص وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایان است. پرونده های صدمات جدی بدنی شما در دست پرقدرت پیام شایانی، وکیل میلیون دلاری تصادفات با سالها تجربه به کارگیری متخصصان، استراتژی ها و تاکتیک های حقوقی است که به دریافت میلیون ها دلار پول منجر می شود.
Very hard on my case. They're very powerful, smart, and very experienced, and they care about their clients. I'm really glad I hired Mr. Shayani to take care of my case. Thank you, Mr. Shayani.
دریافت بالاترین خسارت سرلوحه دفاتر پیام شایانی است. 818-777-777-777.
پنینی کباب گریل، این نام را به خاطر بسپارید. پنینی کباب گریل. پنینی کباب گریل نام جدید پنینی کافه، رستوران آشنا و محبوب شماست. و خبر خوش آن که پنینی کباب گریل شعبه جدید خود را در مال سنچری سیتی افتتاح کرد. پنینی کباب گریل یک بیزنس زنجیره‌ای یا فرانچایز است. جهت خرید و افتتاح شعبه‌های جدید پنینی کباب گریل به وبسایت paninikebabgrill.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی فرانچایز اپورتونیتی به تیم موفق پنینی کباب گریل بپیوندید.
به دستاوردهای جهان چشم پزشکی سمفونی را بیفزایید. سمفونی این پدیده نوین که عینک را از زندگی شما حذف می کند، لنز مولتیفوکال شفافی است که با برطرف کردن همزبان دوربینی و نزدیکبینی آستیگماتیزم را نیز به طور خودکار تنظیم می کند. سمفونی از تشعشعات اضافی و یا ایجاد نامطلوب هاله نور در شب جلوگیری می کند. استفاده از سمفونی در آمریکا به تازگی به تصویب رسیده و طبیعی است که پزشک پیشرو، جوان و آگاه دکتر ابی سرودی مانند سایر موارد از اولین پزشکانی است که در آمریکا از این پدیده نوین نیز استفاده می‌کند. دکتر ابی سرودی با داشتن 3 مرکز جراحی پیشرفته و مدرن در نقاط مختلف لس آنجلس شما را از رفتن به بیمارستان‌ها و یا مراکز عاریتی بی‌نیاز می‌کند. مهندس ابی سرودی، ببخشید دکتر ابی سرودی، بایومدیکال انجینیر نیز هست و این خود به توانایی‌های او در شناخت فیزیکی و زیست محیطی زوایای پیچیده چشم بُعد دیگری می‌دهد. در زمینه برداشتن چربی‌های اطراف پلک چشم گفته بودم با دکتر ابی سرودی بیناتر و زیباتر شوید و حالا با استفاده از سمفونی می‌گویم با دکتر ابی سرودی بیناتر و شادابتر شوید.
تلفن مرکزی 310-474-2010 SurudiVision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
خب این نونه باگت، یکم هم مایونز، گوجه و کاهو، حالا چند لایه الماس.
به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شما. الماس.
رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی با افتخار به آگاهی همگان می‌رساند در این رستوران تنها از گوشت و مرغ طبیعی بدون هورمون و آنتی بیوتیک استفاده می‌شود. تلفن رستوران جوان 310 207 55 55 310 207 55 55. رستوران جوان.
وجود محصولات مالی زیاد و اطلاعات زد و نقیز در مورد آنها تصمیم‌گیری‌های مالی را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. برای راهنمایی در تصمیم‌گیری‌های مالی متناسب با نیازهایتان با من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلنر تماس بگیرید. 310-446-3484 franklinmohri.com.
تمام مدارک مربوط به محصولات مالی فقط به انگلیسی ارائه می شود. مشاوره های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو فینرا و SIPC است ارائه می شود.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش می کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید.
با من هستید آقای دکتر؟
بله خواهش میکنم بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میتونم بکنم.
منم همینطور عزیز بفرمایید.
راستش من یک سوال مشخص داشتم راجع به خودم که حالا با توجه به سیمتوم‌ها و نشانهایی که دارم من اول براتون توضیح میدم بعد ممنون میشم که بعدش بهم بگید که حالا واقعا این مشکل از چیه، آیا همه اینها به یک موضوع ربط دارن یا حالا مشکلات جداگانه ای هست.
بفرمایید.
بعد راجع به این کم هست که 6 ماه هم هست که پیش روانشناس میرم، حالا بعد آخر کار نظر اوشون رو هم میگم.
بفرمایید.
من 23 سالم هست، فرزند چهارم هستم یا به آخر و یه اختلاف سنی با خواهر برادرم دارم، یعنی نفر اول اگه بخوام سنا رو بگم 39 36 35 و بعد من هستم که 23 هستم. بعد من داخل ایران خب مهندسی خوندم، یه لیسانس خوندم مهندسی و یک ساله که به آلمان اومدم و اینجا هم توی بهترین دانشگاه آلمان پذیرش گرفتم. الان یک سالی که دارم درس میکنم، ادامه تحصیل میدم. بعد همیشه هم شاگرد اول بودم توی تمام درسام، از حالا بجز الان تا مقطع لیسانس، و همیشه درس خوندنم و کلا درس زندگی من تنها بعد زندگی من بوده. بسیارم با استرس و همیشه با یک وسواسی همراه بوده که خب این تنها چیزیه که من تو زندگی دارم و من، یعنی هویتم رو همیشه از این میگرفتم. برای همینه که این اگر که یک روز فکر میکردن که ممکنه ندست بدم برای دیگه چیزی از من نمیمونه و حالا این اینجا که اومدم این من مشکل آفرین شده. و از لحاظ خانوادگی هم، یعنی شاید بگم بزرگترین خصلت خانوادگی ما که ما دوچار یک اینجوری که من اسمش میذارم یک سرطان بدخیمی هست که اون کلن هست و نظر دیگران، یعنی ما رفتارمون و تمام کارهایی که میخوایم انجام بدیم از روی فکرها و نظر دیگران تعریف میشه که آنها چه فکری راجع به ما میکنن. این از پدرم بیشتر نشأت میگیره و در تمامی ما این نهادینه شده، و منم بسیار اینجوری شدم. بعد همچنین پدرم یه شخصیت خیلی منفیگرا و منفیبین هستن، اقتصادی هستن، بسیار کینه‌ای. میگم تمامی ما تقریبا همینطور هستیم، منتها خب بیشتر احساس کنم از پدرم این چیزا هست. بعد خیلی از دوران بچگیم، یعنی من همیشه احساس میکردم که این تفاوت سنی ممکنه یک مشکلی ایجاد کنه، ولی خیلی مطمئن نبودم. ولی اینجوری که یادم میاد دوران بچگیم خیلی، یعنی خیلی من دوران بچگی خاصی نداشتم، بسیار زود من بزرگ شدم. و بعدا یادم خواهر برادرم به من میگفتن که تو خیلی اصلا بچگی نداشتی، فانی نداشتی، چون همیشه من با یک آدم های حداقل 12 سال خودم بزرگتر توی خونه بودیم و خیلی پدر و مادرم رو این تاکید داشتن که خب شما باید مستقل باشید و یه انتظارات خیلی بزرگی از من داشتن. مادرم مثلا توی درس خوندن من بسیار مثلا همیشه نسبت به بقیه خیلی نسبت به دوستان نسبت به فامیل انتظارات زیادی، حتی موقعی که کوچیک بود من یادم مثلا کوچیک بودم من یادم مثلا برای در دوران هالیدی بود، عید بود، خبری بود به من شاید 10 سالم بود 12 سالم بود به من انتظار داشت که من روزی مثلا 2-3 ساعت درس بخونم، به حالی که اصلا نرمال نبود برای اون موقع. پدرم همچنین
نه من شناختی همین... پیدا کردم از این که چه خبر بوده. الان چه خبره برای چی جان؟
بفرمایید من اون اصل موضوعش هم بگم جلوتر، از این حالا گذشته من بود. از وقتی که از ایران اومدم این موضوع اومدم بیرون، یعنی یک سالی که اینجا بسیار شدت گرفته این موضوع و به 3 تا درسه تقسیم کردم مشکلاتی رو که اینجا دارم و به خاطرش رفتم پیش روانشناس. یک، اعتماد به نفسم هست که بسیار پایین هست. 2، یک ترس وحشتناکی از شکست دارم، یعنی هر چند کوچک، هر ریجکشنی، هر گونه انتقادی بسیار بسیار رو من تأثیر میذاره و اصلا نامیدی حاصل میشه در من. و 3، منفیگری یا منفینگری بسیار زیادی که دوباره هست و ترس همیشه از آینده که چه اتفاقی میخواد برای من بیفته، آیا من کار پیدا میکنم یا نمیکنم، آیا من چه نمره ای تو این درس میگیرم. و با توجه به چیزهایی که به دست آوردم، مثلا من آیلتس دادم، آیلتسی که من دادم برای کیدم اینجا، یعنی من بسیار دوست داشتم که مثلا نمره 6 رو بیارم، ولی بعد که امتحان دادم نمره اومد 7.5. خب ولی اون لحظه اگر به من میگفتن که آقا جان شما، یعنی من سر من هم به قولن میبریدن، میگفتن آقا جان شما 7.5 میشیم، به هیچ عنوان باور نمیکنم. و این در تمامی مراحل من یک مثال بود که خدمتتون عرض کردم. به دانشگاهی که اینجا پذیرش گرفتم، اصلا من طرف این دانشگاه نمیخواستم بیام، ولی به اصرار حالا خواهرم میگفت آقا جان شما اپلای تو بکن، ولی من میگفتم اصلا برای من نیست اینجور جا، ولی خب در نهایت به من پذیرش دادن. و این در تک تک چیزهای زندگیم این موارد پیش میاد و الان که اینجا هستم متوجه میشم که این یک موردی که هست تأثیر گرفتن از محیط اطرافه، یعنی با کوچکترین حرف دیگران، با کوچکترین انتقاد یا تشویق دیگران، چه تنبیه چه تشویق، چه نکته مثبت چه نکته منفی، بسیار من این طرف و اون طرف میشم، حالا چه از لحاظ مثبت اگه تشویق باشه چه از لحاظ منفی اگر. و این یعنی هیچ ثبات شخصیتی برای خودم ندارم، یعنی با کوچکترین فیلیری که پیش میاد توی زندگیم، اگر در یک درس کوچک، اگر در حالت درس خوندن در یک سوال رو نمیتونم حل بکنم، سریعا به فکر فرو میرم که وای این چه وضع درس خوندنه و من اصلا نمیتونم موفق باشم، خب این درس هم خراب میشه، بعد ترم بعد میخواد چی بشه و بعد تو این جامعه من چطور میخوام کار پیدا کنم با این معدل کم کسی کار به من نمیده. و درست نیست کنم خودشو با کسی مقایسه کنی، ولی خواه نخواه یک قضیه مقایسه همیشه پیش میاد، چون ما تو این جامعه، تو هر جامعه ای با دیگران میخواییم به حال در یک حالت مسابقه هست دیگه، چون که به حال ما اینجا هستیم و مشخصا حالا در بحث کار، در بحث پذیرش، در به هر بحثی میخوان انتخاب کنن بهترین ها رو همیشه، و این هست که خیلی منو اذیت میکنه. و بحث صحبت آخر من راجع به روابط اجتماعی هست که همیشه به قول پدرم میگفت که تو هیچ وقت روابط اجتماعی نداشتی، تو بسیار تنها هستی، باید دوست پیدا کنی، چرا تا چیزی. و این همیشه اینجوری به من چیز، من هیچ وقت سخته، یعنی من در تمام عمرم شاید 2 یا 3 تا دوست واقعی داشتم و خیلی تنها هستم و احساس میکنم که اگر من خیلی دوست دارم یک نفر رو داشته باشم، مثلا باش به هر حال مثل افراد عادی، و برای همینه که وقتی که یک نفر رو پیدا اینقدر به نظر دیگران همین، یعنی احساس میکنم که این بیشتر از این مورد میاد، این توجه به نظر دیگران، رفتار به گونه‌ای که خوش آمد دیگران باشه، به این خاطره که چون یک نفر رو آشنا میشم میخوام چنگ بزنم و اون رو درستی بگیرم. برای همینه که هر کاری رو که اون دوست داره انجام میدم تا مبادا اون از دست ندم، ولی خب این خیلی آزار میده منو. حالا میخواستم ببینم که باید این آیا یک چیز خاص هست یا ربط دارن این حالا مواردی که گفتم به هم، یا
ببینید عزیز، مشکل و موضوع شما با توجه به جایگاهتون در خانواده معلومه. شما با خواهر برادر را 12-13-16 سال فاصله سنی دارید و بنابراین از یه طرف تا تنها بودید، از یه طرف دیگه به عنوان بچه آخر فقط متوجه ضعف و زبونی خودتون میشدید که اونا میتونن خیلی کارها بکنن و شما هیچ، ولی خب خواهر و برادرید و در نتیجه یه برداشتی میکنید که عیب و ایراد پس در منه. بنابراین وقتی میرسه به موضوع اعتماد به نفس شما، سلف کانفیدنس، توانایی انجام کارها، در حالی که کاملا از اختش برمیاید ولی یه نگرانی مربوط به نشدنش یا نوع درست و کامل نبودنش دارید که اون در حقیقت حتی نتیجه کار خوبتونم به هر حال براتون از قبل نقابل پیشبینیه و نه اونقدرها خوشحالتون میکنه چون نگران امتحان و قرار بعدی هست. اما مشکل اصلی و اساسی شما در همین چارچوب برمیگرده به حرمت نفستون. بنابراین به این نتیجه رسیدید که من خوب نیستم، خواستنی و دوست داشتنی هم نیستم. نتیجه اولی این هست که تمام مدت باید ببینید دیگران چگونه شما رو خوب میدونن و خواستنی دوست داشتنی نبوده. اینه که چون نیستم پس بنابراین دست دوستی هم به سمت کسی دراز نکنم. همراه با اینا شما اصلا کودکی نکردید و قاعده علمی این است که متاسفانه وقتی که کودکان در کودکی کودکی نمی کنن، در بزرگسالی باید کودکانه زندگی. بعد آمدیم سراغ بزرگسالی شما. خب سرتون انداختید پایین یه بودی، تنها جایی که هم به خودتون مرتبط بوده، هم تواناییشو داشتید، هم قابل قبول بوده، از هر چیزی هم برتر و مهمتر درستون بوده. بنابراین درستون خیلی خیلی خوب خوندید و بعدن هم وارد یه دانشگاه بسیار معتبری در آلمان شدید در زمینه رشته کاری خودتون. ولی خب بعد استدلالی که در جهت رقابت کردید، خب یه استدلالیست که بردهداران برای بردههاشون میکنن که بله معلومه که شما وقتی نمره بدید و قرار 100 نفر انتخاب کنن و 1000 نفر داوطلب بودن، از اون 1000 تا 100 تا رو انتخاب کنن. ولی در این من در زندگیم در حال رقابت باشه، من اونجا میرم امتحان رقابتیم رو میدم. من قرار نیست که تمام عمرم خودم رو با دیگران مقایسه کنم و چون چه احساس برتری بکنم، چه کهتری و کمتری رنج ببرم. حالا اونا میخوام بگم این مسئله است. بعد شما یه مقداری در حالی که به دلیل توانایی‌های هوشی و عقلیتون نوری رو با خودتون دارید، پرتو این نور خب ناچار به دوربرتون هم افتاده، ولی در اونجا هم تصمیم گرفتید که همون مقدار کمی که میدونید مقدار کاملی است که در حقیقت شما دارید. معلومه که شما ملاک درستی و غلطی و خوبی و بدیتون قضاوت و نظر دیگرانه. معلومه که پدر و مادر شما در حالی که از یه توانایی‌های هوشی برخوردار بودند، واقعیات مربوط به رشد و تکامل انسان و آنچه که اسمش پرورش و تعلیم و تربیته نمیدونستن، بلکه با ترس و تنبیه و کنترل در حقیقت به حساب خودشون خواستن شما رو به بالاترین مدارج اونم در یه زمینه برسونن. نتیجتاً از نظر من یه مقدار شکل ناقص الخلقه پیدا میکنید که یه سر بزرگی دارید به اندازه‌ای که باید داشته باشید و کمی بزرگتر، اما دست و پاتون کوچک مونده و بنابراین این عدم تعادل که کار دستتون میده و گرفتاری به وجود میاره. اما موضوع مهم و اساسی اینه که الان شما چه چیزهایی موضوع اصلی و اساسی شماست. چون وقت کمی هست ما پیام ها رو میشنویم، بر میگردیم، لطف میکنید به من یکی دو سه تا که براتون مهمتره رو بگید تا من در اون باره نظرم رو خدمتتون عرض کنم. اون چیزی که شما دارید میگید من به جرئت میتونم بگم با صدها مورد اگر نه هزاران موردش روبرو بودم و ماجرا همون چیزی است که من بهش میگم توحش تخصص. یعنی ما در یه زمینه آگاهیم، متخصصیم، ولی وحشی میشیم و غیر قابل حتی زندگی عادی در بقیه زمینه‌ها که کاملا پیداست. برخورد و برداشت غلط، جایگاه غیر عادیتون، شرایط خاص ایران، فرصت و راهی که برای شما خوشبختانه باز بود از اون جهت آمدید و بنابراین حالا وقت اینه که خوب و درست زندگی کنید، این که فقط خوب درس بخونید و هرچه کتاب هست رو به مغز خودتون بریزید، چون اون آخر کار شما رو خوشحال و خوشبخت نخواهد کرد. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم، برگردیم صحبتتون رو با هم ادامه میدیم. ولی چون وقت کمی هست شما خودتون یه مقداری محدود کنید به دو سه تا موضوع مورد نظرتون که به ترتیب اهمیتش راجبش با هم صحبت کنیم. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
عجب جنگل ترسناکیه این خونه، مال کیه این وسط؟ بذار در بزنم یه آب خوردنی چیزی بگیرم.
یس
احمد آقا شمایی؟ اینجا چه کار میکنی؟
سلامت بس آقا. خب اینجا خونه دیگه.
اینجا؟ وسط جنگل؟
خطر نداره؟
هی شبا آتیش روشن میکنم گرگا در رد. یه شیر کوهی هم پدست سوخته روزا میاد پشت پنجره زل میزنه تو چشم و دندون نشون میده. قربونت عباس آقا بیا تو در ببند خرس میاد.
در خرید یا فروش خانه
اشتباه نکنید.
با بیژن نژاد تماس بگیرید تا خانه رویایی خود را با قیمت و مکانی بسیار مناسب به دست آورید. بیژن نژاد ریال استیت بروکر در پاسیفیک استرلینگ ریالتی با 31 سال تجربه املاک شما را در کمترین زمان و بهترین قیمت به فروش می رساند. همچنین شما می توانید اجاره و مدیریت اینوستمنت پراپرتی خود را با خیالی آسوده به بیژن نژاد بسپارید. بیژن نژاد در اورنج کانتی 949-294-5500 949-294-5500
لایسنس نمبر 0093182.
آپتیما آلتراساند آفیس جدید خود را در وودلند هیلز افتتاح کرد. در آپتیما آلتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی آلتراساند بدون وجود اشعه و رادیشن از سلامت خود آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید برای تشخیص کیست و غده و رگ‌های اصلی مغز و قلب برای جلوگیری از سکته‌های مغزی و قلبی. آلتراساند کامل بدن تنها با $249. آفیس ها در اورنج کانتی و وودلند هیلز. تلفن 949-945-2004 949-945-2004. تشخیص به موقع می تواند زندگی شما را نجات دهد.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید، به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنید. با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
دکتر پریسا پورزن متخصص در تشخیص سرطان‌های زنان و سینه با آزمایش‌های جدید ژنتیکی خون. 310-441-5588 دکتر پریسا پورزن متخصص زنان و زایمان. عضو 08.
چراغ سبز حرکت نمی کنین؟
شما اول بفرمایید. Chevrolet is fast.
Chevrolet is fast. با رانندگی مدل‌های جدید، زیبا، محکم و متفاوت Chevrolet، نگاه آبرین و رانندگان دیگر همیشه به دنبال شماست. شرایط و قیمت‌های استثنایی و باورنکردنی در خرید و یا لیس اتومبیل‌های Chevrolet با نیک نظریان و پژمان اعظمی در آلن گرن شفرلی، در گلندل، در خرید و یا لیس صدها اتومبیل نو یا پریاند حق انتخاب با شماست. پژمان اعظمی و نیک نظریان در آلن گرن شفرلی با تسلط و آگاهی کامل در انتخاب بهترین مدل شفرلی متناسب با شرایط، بودجه و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی خواهند بود. 818-240-0000 818-240-0000
Chevrolet, find new roads.
بابا خاجبی جان چیه؟
چیه نه بابا جان، کیه؟
خاجبی جان میشه کجا دید؟
برو اون نقشه رو بیار تا بهت بگم.
بیا آوردمش.
خاجبی جان اخیراً چند دفعه توی سانتا مونیکا دیده شده. اینجا نشونه هایی ازش تو مالیبو بوده، ولی خیلی دیده میشه، گرندل، پاسادینا.
بابا نگفتی خاجبی جان چیه؟
چیه نه، کیه؟
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجبی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945 عضو سلز 8.
I'm Matt, works with REH Real Estate License Number 02011049.
پس خاجبی جان ایشونه.
شنوندگان
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، راجب حالا اون چیزی که بیشتر من احساس میکنم الان موضوع خیلی مهمی است برای من، این تأثیر پذیری بیش از حد نرمال از محیط اطراف هست، از افرادی که دور من هست.
نه متوجه، بذار همینجا بذاره من صبر دیگاه کنید. مردم به ما کاری ندارن، حتی وقتی پدر و مادرن به اهمیتی که ما و نقشی که ما تو زندگی اونا داریم دارن. مردمان غریبه مرده و زنده من و شما هم براشون فرقی نمیکنه. بنابراین این همه اعتماد کردن به قضاوت و نظر اونها اشتباه بزرگی است. به شنونده قبلی هم همین امروز گفتم، مانند چشم نباز زندگی کرد که همه رو دید غیر از خود رو. شما تصمیم میگیرید یه چیزی رو درست میدونید، بر مبنا عمل کنید. قرار نیست بقیه با شما موافق یا مخالف باشن و نظر موافق و مخالف اونها اهمیت داره. برای مردم اینقدر باید بدبخت و بیمار و بیکار باشن که بیان سراغ من یا شما که بگن این کارش درست یا غلطه. اون آدم ابله بیمار بدبخت بیکاری که زندگی خودش رو که حتی یک دهم کاری رو که باید انجام بده خودش وقت و انرژی و امکانش رو نداره انجام بده، اومده وقتش رو صرف من میکنه، من چه اهمیت داره که اون چه قضاوت و نظری راجع به من داره؟ خب قضاوت اصلا به شما نگاه میکنه میگی نادانی، احمقه، کار بی خودی کرد. خب بکن، شما هستید که میدونید از نظر علمی و الان از نظر من یه بحری اوشی اونور 140 داری که این بسا 1 در 1000 مردم دارن و دومی همچین موفقیت های داشتید. حالا او قضاوت و نظرش راجع به شما و کارتون هرچست تو بقیه زمین هم همینه، ولی شما قراره یه بلنس و تعادل داشت باشید. این مطلبی که شنونده عزیز قبلی گفتم، شما تعادل و توازن ندارید. من بچه هم حق نداشتن شنبه و شنبه درس بخونم. من 3 دفعه با پسر معلم پسر کوچکم درگیر شدم که برای چه اینقدر به این هوم ورک میدید که اینا صبح تا غروب درس بخونن کار بکنن؟ مگر آدم اومده به این دنیا درس بخونه؟ ما اومدیم تو این دنیا علم بیاموزیم. کی همچین پرت و پلایی رو گفته؟ ما اومدیم تو این دنیا زندگی کنیم، زندگی که هزاران جنبه و جلوه داره. بعد ما گفتن باید نیازاتو برآورده کنه، این نیازها احتیاج به تولید داره، این تولید احتیاج به کار داره. اگه بری یه درسی بخونی کار کمتر میکنی، نیازهاتو بیشتر و راحتتر و بهتر میتونی برآورده کنی. تموم شد. بنابراین اگر در بهش بودیم که نیازمون برآورده میشد، کسی نمیرفت دانشگاه درس بخونه. بنابراین شما یه تعادلی به زندگیت بده. شما باید ورزش وارد زندگیت بشه، روابط اجتماعیت با سر جاش باشه، توجه و گرایشی باید نسبت به زمینهای هنری داشته باشی. شما قرار درگیر وقتایی باشی که اصلا بشینی تلویزیون تماشا کنی، تو خیابون ول بچرخی، بری توی مال بگردی، برای که جنبه و جلوه های مختلف زندگی را آدم با تجربه کنه. من که نمیتونم تبدیل بشم به آدمی که فقط ویتامین سی بخورم، خب میمیرم. من که نمیتونم تنها کاری که میکنم کفشای شیک بپوشم ولی بقیه لباسم مزخرف و زشت و کثیف باشه. عزیز،
خب ببینید دکتر، آدم به نظر من باید از محیط اطرافش به هر حال جایگاه خودش به دست میاد. وقتی که من در ایران حالا در مقاطعی که بودم در جای خوبی بودم، در رتبه اول بودم، این خیال آسوده‌ای به آدم دست میده که آره من الان میتونم فلان کارم انجام بدم. یا
نه ارزشی نداره اون. عزیز من، نه عزیز من صبر کن. شما رتبه اول باشید با دهم، تفاوتش اینه که مثلا از نظر مالی اون 10000 دلار میگیره یا 10000 یورو میگیره، 8000، 2000 دلار ارزشی تو زندگی من نداره.
خب همین، من تضمین نمیدارم.
تضمین نمیخواد اصلا. صبر کن عزیزم، همچی تضمینی در دنیا راجع به هیچ کاری نیست. بله، اگر شما تضمین نداری که 99% مردم دنیا تضمین ندارن، خب مثل بقیه. شما که ببین، یک دفعه آدم عاقل معقول منطقی که با تئوری احتمالات که اساس علم آشنا هست، چرا این دفعه احتمال 1% و 1 در 1000 میکنه 75%؟ من میشه که برگردم بگم من الان هیچ اطمینانی ندارم که یه هواپیما الان بخوره تو رادیو و ما رو بکشه. من هیچ اطمینانی ندارم که الان اینجا یه بمبی منفجر بشه منو بکشه. من هیچ اطمینانی ندارم که الان رگ قلبم نگیره، سکته نکنم، همینجا بمیرم. من میشه اینجوری زندگی کرد؟ من شما یه
اما بارها شما من دیدم یه استعدادی که میگویید
اصلا نرید سراغ بحث‌های من.
خودم رو میکنم شد شد کار درست خودم رو میکنم، تلاش خودم میکنم، شد شد
نشد نشد خب معلومه.
خب من این همه تلاش نکردم که بعد از این همه چیز برستم اینجا و بعد از دو سال که حالا مستر گرفتم یا پیش دیگه بعد بگم خب نشد، این برای من قابل هضم نیست.
خب نیست،
وجود نداره
عزیز من، پرت و پلا نگو عزیز من، نشدی برات وجود نداره، تو زندگیت بدبختی. من تو زندگی میرم مسابقه میدم، بردم باختم، من کارمو میکنم، شد نشد. من میام بچه‌مو بزرگ میکنم، یه ماشین میزنه بهش تو یه ثانیه فرجش میکنه میندازدش اونجا. ما تو همچی دنیایی هستیم، برای من نشد قبول، قابل قبول نیست. یعنی چی؟ از کی تا حالا شما خدا شدی؟ خدا پیغمبرشو فرستاده کاراش نشده، معجزم کرده، کتابم چاپ کرده، بهشت و جهنمم ساخته، نیروی الهی هم پشتش بوده، یه پیغمبر به اونچه که خواسته بشه نشده. تو یه دفعه از راه رسیدی میگه اگر نشد برای من قابل قبول نیست. خب از پا در میای، این همه اذیت نشو عزیزم، این همه خودخواهی که من نمیتونم شکست بخورم. اصلا کسی که نمیتونه شکست بخوره پیروزی نداره. من توی دنیایی هستم که همه چیزش به یه بندی، به یه نخی وصله. تو یه اشتباه کوچیک بکنی، سر چهارا زدن، فلجت کردن یا کشتن، دنداختن اونجا با یه اتومبیل، یادم مست، یادم اصلا نمست، یادم سالم، ولی که اشتباه میتونه صورت بگیره. من کار کوشش هم میکنم، شد نشد. بعد نشد چی میشه عزیز؟ نشد تو ببین عزیزم، الان تو این شهر، من با آدمای فراوونی بودم، آدمایی هستن که فرض کن نظر مالی دارن با 2,000-5,000 دلار زندگی میکنن. من با آدمای سرکار داشتم که 500,000 دلار در ماه در می آوردن، 500,000 دلار، ولی یک دهم اون آدم 5,000 دلاری آرامش و راحتی و لذت و شادی تو زندگیشون نبوده. خب اون شده و این نشده. یه جهانی است که اینگونه که اندازه‌گیری نمیشه عزیز. یه ما یه ملاک که نداریم که اون بشه مبنای کار من و تو. به علاوه ما یه موجودات کاملا آسیب پذیر شکننده هستیم که بارها گفتم با بدنهای شیشه‌ای تو قلعه سنگبارانیم، یه سنگی میخوره بهمون خرد میشیم میریزیم. من دیوار رو آجر به آجر درست میکنم، 40 سال آجر رو هم میذارم، یه کسی میاد یه لگد بهش میزنه همشو میریزه. دنیای کون و فساده، میسازی خراب میکنه. الان این طوفانی که داره میاد توی فلوریدا، شما یا نگاه کنید به برخی از این جزایر، با خاک یکسان شدن. این نتیجه کار 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال آدم ها بوده، این نتیجه کار 60 سال آدم ها بوده. این طوفان یه عالمه آدم رو به کشتن میده. انسانی که هنوز با باد و آب میمیره در قرن 21 تو امریکا، من یه رفعه فرضم اینه که برای من اون قابل قبول نیست. نه عزیزم، آرامش و امنیت من در اینه که من کارمو میکنم، شد نشد. تو زندگی معلوم اینه. من گفتم روزی که من پست معاونت دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران رو دادم، پاسخ من این بود که من یه بیت شعر تو زندگیم خیلی کمکم کرده، صفای گوشه آرام آشیان چون هست، نگاه دارو به آرایش قفس مفروش. صفای گوشه آرام آشیان چون هست، نگاه دارو به آرایش قفس مفروش. آرایش قفس تو به دنبالش هستی که بقیه برگردم میگم به به چه قفس طلایی داره. نه، من آزادیمو میخوام بدون، حتی در دیواری هم ندارم عزیز. تو زندگی که آدم نمیتونه برای خودش یه چیزی رو بزرگ و مهم کنه که من باید از بهترین دانشگاه بهترین دکترار بگیرم، باید بهترین خونه رو داشت باشم، بهترین زن رو یا بهترین شوهر رو داشت باشم، بهترین بچه رو داشت باشم. اولا نخواهیم داشت، دوم برفرض که داشت باشیم یه موجود بدبخت بیچاره وامونده ای هستیم، برای که تو این راه از ما در اومدیم. ماجرای انسان،
فکر میکنید که این علائم به خاطر این تأثیر پذیری از محیط اطراف به خاطر چی هست دقیقا؟ که این آیا همین عوامل باعث شده، یا اینکه هر کس کوچکترین صحبتی، هر چند کوچک، من نمیدونم اصلا راننده تاکسی یا اتوبوس یا از معلم ایران یا اینجا، بسیار من به هم میریزم و در ذهن خودم تا ساعتها بعد میجنگم باهاش، مثل خودم رو در یک دادگاهی قرار میدم که به ساعتها و ساعتها این توی فکر منه که نه، اونجا من درست میگفتم. و
خب شما ادعای پیغمبری کنیم که بید مردم رو درست کنیم یا خودتون؟ عزیز من، کی گفته آدم ها واقع بینن؟ کی گفته آدم ها عاقلن؟ کی گفته آدم ها هرچی میگن درسته؟ عزیز من، از معرفم اینه که 60% مردم امریکا عقل ندارن. اصلا حرف و استدلالشون هم که یه ذره مسئله جدی بشه به 10 دقیقه برسه حتما توش غلط و اشتباهه. 60% مردم، تو در اینجا نشستی که فلانی راجع من چی گفت و بعد فکر میکنم که جوابش باید چی بدم، نظرش درست بود یا غلط بود، و اگر جواب غلط بود حالا ذهنم مشغول میشه که چجوری باید باش تو ذهنم حرف بزنم، اگر نه من اشتباه کردم حالا بیام خودم رو تنبیه بکنم. آخه اینا یه نوع تصور باد کرده از یه قسمت وجوده که من هیچ عیب و ایرادی نباید داشته باشم، دیگرانم نباید داشته باشم. من رو خط رادیو اومدم، هزاران نفر، 10,000، 100,000 نفر میشینن، 10%، 20%، 100,000 نفر، 20,000 نفر، 40,000 نفر صحبتای من که میشنن میگن مزخرف میگه، بی خود میگه، حرف مفت میزنه، دیگه هم حاضر نیستم منو بشنون. من ککم هم نمیگزه. من که اینجا نشستم مردم رو راضی کنم، من که نشستم مردم رو قانع کنم. شما حتی بشینید مادرتون رو بعد از 5 سال نمیتونید قانع کنید به همه حرفایی که دلتون میخواد او قبول کنه راجع به شما. مادرتون 5 سال، و شما میخواید مردم دنیا رو قانع و راضی کنید. اونا خودشون از خودشون ناراضی هن، از زندگیشون ناراضی هن، از پدر مادرشون ناراضی هن، از بچه هاشون ناراضی هن. شما از راه رسیدید میخواید درباره یه موضوعی که با اونا داشتید یا قانعشون کنید یا قانع بشید. گویی جهان جهانی است که داره عدد جمع میکنه که 2 به اضافه 4 میشه 6، به همه به این توافق برسیم. نه، موضوع چیز دیگری است عزیز. زندگی جنبه های دیگری داره، جلوه های دیگری داره. شما قراره در زمینه های مختلف و متفاوت این رشد داشته باشی. وقت شما باید صرف کارهای مختلف و متفاوت بشه که به انسان مرتبطه. و بعدم مسئله این بردگی مدرن رو که من باید مثل سگ کار بکنم و بعد در اختیار دیگران بگذارم چه معنایی داره؟ پسر من لارو از کولومبیا گرفت، حالا بعد UCLA MBAشو گرفت، پیشتیش برکلیه. روزی که به عنوان وکیل کار میکرد بهش پولی که میدادن $200,000 میدادن برای 2,000 ساعت، میشد ساعتی $100. ولی وقتی که مطلبی رو مینوشت برای اون فرمی که کار میکرد، اونا بین 1,000 تا $1,250 رو چارج کردن، یعنی $1,250 پول از موکل میگرفتن، $100 رو به این میدادن. تازه $200,000 حقوق برجسته ترین حقوقی بود که شما میتونید به عنوان یه وکیل در آغاز کارتون بگیرید. $100 در هر ساعت. تو دنیایی که اومدن به خاطر کار تو از تو $1,200 در میارن، $100 جلوی تو میندازن، تو حالا در اینجا میخوای یه دفعه بدرخشی که چی؟ که اونا ببرن. این بردگی مدرن عزیز. آدم درسشو میخونه، کارشو میکنه، ولی حرصشو نمیخوره و نگران خراب شدن اوضاع نیست. روزی که نگران برهم ریختن اوضاع رو خراب میکنی عزیز. مگر قرار بشه رو خط رادیو تلویزیون مواظب حرفام باشم، جملهام باشم و غلط نباشه و اشتباه نباشه و به کسی توهین نشه و کسی بهش بر نخوره، که کارم تمومه. از روز اول میدونم عیب دارم، نقص دارم. دیشب پریشب سر کلاس بحثی بود، انسان یه تعریف داره، انسان موجودی است ناقص، imperfect، all the time always، همیشه همه جا من موجود ناقصیم، همه چیزم هم ناقصه، کارم هم میکنم، شد شد، نشد نشد، اونا